الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که هر جای عالم هستید خداوند صحت و عافیت به شما بده و ممنونم که بیننده برنامه ما شدید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید. شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت هستید. سعی و تلاش ما همونجوری که همیشه ابتدای برنامه‌ها خدمت شما بینندگان عزیز عرض می‌کنم، بیان حقایق و معارف و معارف اهل بیت علیهم السلام است، به دور از هر گونه خدای نکرده جسارت یا بی‌ادبی به سایر ادیان یا مذاهب. امیدواریم همینجوری که ما دعوامون بر این است که این مطالب رو به صورت علمی و به دور از جسارت خدمت شما تقدیم کنیم، اگر قصد ارتباط با ما دارید به همین طریق با ما مرتبط بشید تا انشاءالله بتوانیم یک مبحث علمی تقدیم کنیم به همه بینندگانمون در سراسر عالم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. من خدمت ایشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز که این فرصت رو به ما دادید. اگه اجازه بفرمایید من سوالات رو شروع کنم و بینندگان عزیزمون رو خیلی دیگه در انتظار نذاریم. اگر محضر شریفتون باشه و بینندگان عزیزمون هم همینجور، ما مطالبمون پیرامون عزاداری امام حسین علیه السلامه. بخواستم سوال بکنم، اولین سوالم اینه که در شبکه نور که همین آقایان کارشناسا یا کارنشناسا به قول حضرت علی میان اونجا، خب یه مطالبی رو گفتن و اون قضیه این بود که گفتن که این سیاه‌پوشی ها بدعته، این سیاه مثلا پرچم های سیاهی که میزنن، لباس های سیاهی میپوشن، یا مثلا جایی مثلا این حسینی ها یا تکایی ها رو میان سیاه‌پوش میکنن، اینا از زمان معز الدوله سال 352 فکر کنم اینا آغاز شده و در رحلت رسول خدا امام علی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام به هیچ وجه کسی لباس سیاه نپوشیده. اصلا نظر از اتالی رو بپرسیم تا بینندگان عزیزمون هم آگاه بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. بنده هم قبل از پاسخ به سوال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی، لازم می دانم به همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی که ما را دعوت و میهمان کانون گرم خانواده خود کردن سلام عرض کنم و آرزوی موفقیت برای همه آنها داشته باشم. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، نه تنها در شبکه نور بلکه در شبکه های دیگر هم ما در این ایام محرم شاهد بودیم که اینها مطالبی رو مطرح می کردن، یعنی در این ایام عزاداری امام حسین در این 10 روز محرم، ما آنچه که مربوط به امام حسین بود، شهادت امام حسین بود، قیام امام حسین بود، جنایات بنی امیه و جنایات یزید، اینها هیچ خبری در این شبکه ها نبود و تنها رسالتی که این آقایان داشتن زیر سوال بردن عزاداری امام حسین سلام الله علیه، سینه زنی برای امام حسین، سیاه‌پوشی برای امام حسین و بعضن هم مطالبی رو در رابطه با دفاع از یزید به عنوان امیرالمؤمنین اینها مطرح می‌کردند. و من خودم شاهد بودم ظاهراً شب تاسوعا بود یا شب عاشورا که اینها برنامه زنده‌ای که داشتن در شبکه نور کارشناسشون صراحت اعلام کرد این سیاه‌پوشی‌ها همه بدعته و از زمان موعظه دوله سال 352 آغاز شده و در مصیبت و رحلت پیغمبر اکرم نه کسی سیاه پوشیده، در مصیبت امام حسین کسی سیاه نپوشیده. شروع کرد اینها رو مسخره کردن و استهزا کردن و این که اصلا این حرفها حرفهای نادرسته. حالا من نمیدانم چه بگم وقتی اینها را آدم نگاه میکنه، واقعا متاسفه، نمیدانه به حال این آقایان گریه کنه یا نه به جهل این آقایان بخنده. و اینها اگر اطلاعاتی ندارن حداقل یک سرچی از طریق اینترنت بکنن، خودشون بلد نیستن اینترنت وارد شن، کسایی که بلدن حداقل بیان کلمه سیاه پوشی عزای امام حسین رحلت پیغمبر بدن، ببینن چقدر مطالب در اینترنت در همین زمینه هست. ما خودمون در سایتمون مفصل تو این زمینه کار کردیم، قبلا من در برنامه‌هایی که در شبکه سلام داشتیم مفصل در رابطه با مسئله سیاه پوشی
صحبت کردیم.
تو ذهنم از یکی دو جلسه درباره سیاه پوشی ما صحبت کردیم و حتی یکی از این عزیزانمون، الان من اسمشون رو ظاهراً جای سیاه پوشی فامیلش هم چیه، کتابی نوشت برای شما عرض کنم، سیاه پوشی در سوگ مردگان یا عزیزان، یک کتاب حدود 700-800 صفحه است که حتی ما در حروف چینش اینا هم دوستان ما تو مؤسسه اون زمان کمک کردیم و این کتاب الان رو سایت هم هست. من در پاسخ اینها اولا عرض کنم قضیه سیاه پوشیدن در عزای مردگان یک امر فطری و طبیعیه، چون سیاهی خلاصه نماد عزاست، نماد غمه، همونطوری که سفیدی و قرمز و سبز اینها نماد شادیه. و اصلا شما این قضیه اختصاص حتی به اسلام ندارد، اختصاص به نبی مکرم امام حسین نداره. شما اگر تاریخ سیاه پوشی رو برای شما عرض کنم ببینید، اصلا قضیه در میان یهودی ها، مسیحی ها، حتی یونانی ها و غیرین قضایا بوده. مثلا شما مراجعه کنید به کتاب دائرة المعارف، قاموس علم لکل فن و مطلب مالای پطرس بستانی چاپ دارالمعرفه بیروت در جلد ششم صفحه 710 مفصل در رابطه با سیاه‌پوشی یهودیان در عزای عزیزانشون مطرح کرده. آقای زمخشری ادیب و مفسر قرن ششم هجری در کتاب ربیع الابرار جلد سوم صفحه 747 در رابطه با سیاه پوشی مسیحیان در عزای عزیزانشون مفصل حرف زده. از فقهای شیعه جناب ابن فهد حلی از فقهای بزرگ شیعه است، ایشون کتابی دارد به نام التحسین فی صفات العارفین صفحه 15، ایشون مفصل در رابطه با عزاداری مسیحی ها و سیاه پوشی اینها برای شما عرض کنم مطرح کرده. جناب آقای دکتر رجائی بخارایی از محققان به نام ایرانی است و ایشون کتابی داره به نام فرهنگ اشعار حافظ صفحه 210 انتشارات علمی تهران، ایشون هم در رابطه باز عزاداری مسیحی ها و سیاه پوشی اینها در گذشت عزیزانشون مفصل مطرح کرده. در رابطه با عزاداری یونان باستان سیاه پوشی باز در همون دائرة المعارف قاموس علم لکل فن و مطلب مال آقای پطرس بستانی در جلد ششم صفحه 710 تا 716 در رابطه با سیاه پوشی یونانی ها ایشون مفصل مطرح کرده. برای شما عرض کنم در شاهنامه فردوسی به نقل کتاب سیاه پوشی در سوگ ائمه نور صفحه 53 مفصل در رابطه با عزاداری های ایرانیان و سیاه پوشی ها مفصل، مثلا سیاه پوشی برای سهراب، سیاه پوشی برای رستم، بهرام گور، برای شما عرض کنم در ساسانیان و آل بویه، یاقوت حموی در معجم البلدان جلد 3 صفحه 443 مفصل در این زمینه مطرح کرده. در آسیای صغیر جالب این هست که شما ببینید ابن بطوطه جهانگرد مشهور اسلامی در قرن هشتم کتابی نوشته به نام رحلت ابن بطوطه، در صفحه 333 میگه مردم آسیای صغیر عادتشون بر این بوده در مرگ عزیزانشون سیاه می پوشیدن. در رابطه با افغانی ها جناب سیفی حروی در تاریخ نامه هرات صفحه 601 در رابطه با سیاه پوشی مردم افغانستان، اینا مربوط به قبل از اسلام حتی و الانش هم به همین شکله، صفحه 601 تاریخ نامه هرات مطرح کرده. حتی جناب پطرس بستانی که عرض کردیم در دائره المعارفشون جلد 6 صفحه 712 برای شما عرض کنم در رابطه با کشورهای غربی ایشون میگه اصلا رسم بر این هست، یعنی از اونجایی که سیاهی نماد غم و نماد عزا هست، کسی که عزا داره لباس سیاه به تن میکنه. این یک مسئله فطریست و یک مسئله جهان شموله، یعنی مسئله نیست که ما بخوایم بگیم آقا این بدعت شد. بله روایاتی هم که ما نداریم از نبی مکرم، از ائمه علیهم السلام یا حداقل از خلفا بیارن یک روایتی بگن بابا سیاه پوشیدن در عزای عزیزان بدعت حرام خلاف شرع. نه تنها نداریم، به عکس ما میبینیم در صدر اسلام در رابطه با عزای بعضی از بزرگانی مثل جعفر طیار سلام الله علیه بحث سیاه پوشی مطرحه. خود جناب زمخشری ادیب و مفسر مشهور قرن پنجم و ششم هجری می نویسد بر این که بکت بنت ام سلمه علی حمزه رضی الله عنهما ثلاثه و ایام و تسلبت، 3 روز گریه کرد برای شما عرض کنم دختر ام سلمه بر همسرشون حمزه و تسلبت. تسلبت نگاه کنن آقایان ببینن چیه معنای تسلبت. تمام بزرگان اهل سنت لغت نگاران و ادبا تسلبت را معنا کرده اند جامعه سیاه بتن کردن. خب آقایان ببینن در همین برای شما عرض کنم الفائق فی قریب الحدیث مال جناب زمخشری ایشون مفصل در رابطه با همین مسئله ماده سلبه میاد میگه برای شما عرض کنم مراد از سلبه خرقتون سودا اون کانت تقد تا رأسابا، یک لباس سیاهی است که به سر مینداختن. و یا نه خود زبیدی نویسنده تاج العروس که از کتابهای معتبر و مشهور لغت در میان اهل سنت هست، ایشون برای شما عرض کنم وقتی میاد ماده سلبه را میخواد معنا کنه اونجا صراحت داره میگه مراد از تسلبت یعنی صوب اسود تغطا به المحد رأسها. مراد از تسلبه و سلبه یعنی پارچه سیاه بر روی سر انداختن. آقایان میتونن کتاب تاج العروس را همون ماده سلبه در این چاپ جدیدی که ما داریم جلد 3 صفحه 72. جعفر طیار که وقتی شهید شد تعبیر این هست فلما اصیب جعفر قال رسول الله لأسماء تسلبی ثلاثاً، 3 شبان روز تو لباس سیاه بپوش. جالب این هست که جناب ازهری در کتاب غریب الحدیث ابوالفرج ابن جوزی ازش نقل میکنه یعنی ای البسی سیاب الحداد سود.
آجان خواهش میدیم با دیگه حدیث رو بخونید چون این امر به این قضیه است.
لما اصیب جعفر قال رسول الله لأسما تسلبی ثلاثاً، وقتی جعفر از شهید شد برای شما عرض کنم رسول اکرم به اسما گفت، 3 شبان اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار بود، بعد بعد از شهادتش همسر ابوبکر، بعد همسر امیرالمؤمنین شد. و اسماء بنت عمیس گفت تسلبی ثلاثن، سه شبانه روز لباس سیاه بپوش. جناب ابوالفرج ابن جوزی در کتاب غریب الحدیثشون، برای شما عرض کنم صفحه 490 جلد اول، تعبیرش اینه: ای البسی سیاب الحداد سود.
بله.
سیاب لباس عزای سیاه به تن بکن. قال ابو عبید السلب اللباس سود، مراد از سلب لباس سیاه به تن پوشیدن. التی یلبسها النساء فی المآتم، زنها در ماتم اون لباس سیاه رو میپوشن. واحدها سلاب، از این بهتر، از این واضح‌تر. آقایان، باز برای شما عرض کنم آدرس رو من دقیقاً بگم: غریب الحدیث آقای ابوالفرج ابن جوزی، برای جلد اول صفحه 490. آقای ابن اسیر در کتاب النهایه‌شون، که از کتاب‌های معتبر طراز اول اهل سنت، در احادیث غریبه را ایشون آورده، اونجا میگه قال رسول الله لأسما بنت عمیس بعد مقتل جعفر. پیغمبر به اسما بنت عمیس بعد از شهادت جعفر طیار فرمود تسلبی ثلاثن ثم اصنعی ما شئت، سه شبانه روز تو برای شما عرض کنم چیز کن، ای البسی ثوب الحیاد. بعد ایشون میگه ثوب اسود تغطا بهل محد رأسها. پیغمبر فرمود که شما که عزادار شدی و همسرت را از دست دادی، سه شبانه روز تو لباس سیاه به تن کن. آقایان مراجعه کنن کتاب النهایه فی غریب الحدیث والاثر، جلد دوم صفحه 387. جناب آقای ابن منظور صاحب کتاب لسان العرب، چون ابن منظور عمدتا موارد استعمال لغت را آورده، ایشون هم میگه و فی حدیث بنت ام سلمه انها بکت علی حمزه ثلاثه ایام و تسلبت، سه شبانه روز بر حمزه گریه کرد و تسلبت. بعد ایشون تسلبت رو معنا میکنه التی یموت زوجها فتسلب علی و تسلمت المرأه اذا احدت، مراد از تسلبت یعنی لباس عذابتن کردن. لسان العرب جلد 6 صفحه 318.
خیلی جالب.
خب از این بهتر، از این واضح‌تر.
بدعتش هم فهمیدیم دیگه.
بله، این آقایان که میگن بدعته.
حدیث امر دیگه.
حدیث امر میگه لباس سیاه بتن کن. بله. از این واضح‌تر. بله. بگه یک ساعت لباس بتن کن. حالا این آقایان شاید میگن مثلا چرا سه روز نمی‌کنید شما؟ خب حالا این بحث سه روز، میگه آقا شاید اون زمان قضیه سه روز یک خصوصیتی داشته.
بله.
تسلبی ثلاثن، برای شما عرض کنم، یا تسلبت ثلاثت و ایام. خب برای جعفر تسلبت ثلاثن، برای امام حسینی که جایگاه ویژه‌ای دارد، جگرگوشی پیغمبر هست. بله. اگر به اندازه تمام عمر دنیا اگر کسی در عزای امام حسین محزون باشه، بازم کم کرده.
بله.
بازم کم کرده. علی حال بحث بدعت، این آقایان که میگن لباس سیاه به تن کردن بدعته، این واقعا یک افسانه و یا اصلا همین حرفشون یه بدعتیه.
بله، از جیب خودشون.
بله، از جیب خودشون. همین حرفشون در حقیقت بدعتی بیش نیست. و جالب این هست که ایشون میگه در عزای پیغمبر اکرم کسی سیاه نپوشیده. برادر عزیزم شما بیا، آقای حسان ابن ثابت انصاری از شعرای بنام عصر نبی مکرم هست. دیوان حسان ابن ثابت هم چاپ شده با شرح و مقدمه عبد مهنا در صفحه 67. شما ببینید: یا افضل الناس انی کند فی نهر اصبحت منه کمثل المفرد السادی امسی نساءک اتلن البیوت فما یزربن فوق قفا سترن با اوتادن، تا اونجایی که میگه مثل الرواهب یلبسن المسوح وقد ایگن بالبعوث بعد النعمت البادی. حاصل معناش این که ای بهترین خلق، برای شما عرض کنم با تو من در رودخانه وسیع و جوشان بودم، اکنون در فقدان تو همسو انسانی تنها و تشنه ماندم. زنان تو خانه ها را به حال خود رها کردن و میخی بر دیوار نمی کوبن، کنایه از این که کارهای خانداری رو رها کردن. تا اونجایی که میگه همچون زنان راهبه و کشیش های تارک دنیا جامه های تیره و کبود به تن کردن. خب مسوح جمع مسحه، مسوح میم سین های حدی یا های محمد.
بله.
برای شما عرض کنم که معمولا از موی بز می بافتن، سیاه رنگ و تیره رنگه، که معمولا راهب ها این لباس تیره را به تن می کنن به نشانه اندوه بر مصیبت حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام. ولذا این قضایا مسئله ایست که این آقایان در آوردن، نمی دانم این مباحث بدعت هست و نمی دانم کسی در عزای گذشتگان، در عزای پیغمبر از لباس سیاه به تن نکرده. حالا ما نمیدانیم این آقایان، حداقل آدرس هایی که ما دادیم برن ببینن و ما خوشحال میشیم اگر بیان بیان برای شما عرض کنم این حرفایی که مثلا فلانی زده مثلا در کتاب ها پیدا نکردیم، یا فرض بفرمایید سندن اشکال دارد، یا برای شما عرض کنم ما نمیتونیم به اینا اعتماد بکنیم. خب دیگه کسی بخواد بیاد ادعای بدعت بکنه باید یک دلیل بیاره برای بدعتش. همینطوری هر دنبیلی فلهی گفتن نمیشه. و فرض گیریم هیچ امری هم نباشد، کل شیئن لکه مباح اصالت الاباحه. حتی خدای ابن تیمیه صراحت داره در این که اصالت الاباحه در تمام کارها جاریه. اصل اولیه در امور مباح بودنه. الا ما ثبت تحریمه، الا ما خرج بالدلیل بانه حرام بعینه. مادامی که حرمتی از طرف شارع مقدس نیامده، الان خوب آقا داره سوار هواپیما میشه، پیغمبر اکرم نگفته سوار هواپیما بشو یا نشو. خب این اصالت الاباحه جاری، چون اگر بنا باشد ما هر شیئی را که لم یکن فیه امرون فهو و بدعه باشد، خب آقا الان تو ماهواره استفاده میکنه، پیغمبر دستور داده، آقا نماز جمعه رو پشت بلندگو میخونه، پیغمبر اجازه داده، آقا برای حج میخواد بره سوار ماشین میشه میره، آیا پیغمبر اکرم اجازه داده به این آقا؟ و ده ها کارهای دیگری که این آقایان دارن انجام میدن، یعنی روزی 99% کاری که دارن انجام میدهن اگر اصالت الاباحه نباشد، اصالت الحرمه باشد، آقایان گرفتار گناه معصیت هستند.
خیلی ممنون هستیم از این توضیحاتی که دادید استاد عزیز. واقعا باید توصیه بکنیم آقا اونجا برن یه ذره مطالعه بکنن، داشون به قول حضرت علی برن یه ذره جستجو کنن تو مطالب، یا واقعا تعمدی تو کاری که همینجوری میان و از جیب مبارکشون در میارن و هر کاری رو که ببینن به درد خب یعنی به ضررشون هست رو باید اعلام کنن این بدعته. می‌خواستم حالا این توضیحاتی که دادید، آیا در سوگ حضرت امیر امام حسن، امام حسین علیه السلام، آیا ما قضیه سیاه‌پوشی داشتیم یا نداشتیم؟
بله سوال خوبیه. اتفاقا همون کارشناس هم گفت بله، نه در عزای حضرت امیر و امام حسن و حتی امام حسین کسی سیاه نپوشیده. این هم باز ما باید بگیم الحمدلله الذی جعل خلاصه من الجهلا، یعنی غیر از این ما راه دیگری نداریم. یعنی واقعا من متاسفم. شما ببینید در کتاب سیر اعلام النبلا، بینندگان عزیز من تقاضا میکنم، مثلا اونهایی که حرفای ناقایان رو شنیدید، و من خیلی دوست داشتم بر این که یک کلیپ هایم از این آقایان بتونیم تهیه کنیم، ولی ما همون گرفتار کارهای خودمون بودیم و رحلت والده و اینها دیگه واقعا نرسیم، چون من این رو موارد خودم معین میکنم میگم این رو تقطیع بکنن، ولی فرصت نکردم. ولی عزیزان اگر نگاه کردن برنامه این آقایان رو که میگن آقا در رحلت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین امام حسن امام حسین کسی سیاه نپوشیده، نگاه کنن کتاب سیر اعلام النبلا از کتابهای معتبر اهل سنت، مال آقای ذهبی هم هست، ذهبی از استوانه های علمی اهل سنته، یکی از 4 نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره او هستند. ایشون از ابیرزه نقل میکنه که خطبن الحسن ابن علی بعد از شهادت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در شب 22 ماه مبارک رمضان شب 21 امیرالمومنین از دنیا رفت، شهید شد. شب 22 امام مجتبی آمد مسجد سخنرانی کرد. خطبنا الحسن ابن علی و علیه ثیاب سود. از این بهتر، از این واضح تر. ولی این واقعا ما نمیدانیم اصلا به حال این
آدم دیگه واسه بفرمایید.
بله، خطبنا الحسن ابن علی بعد از شهادت امیرالمؤمنین و علیه ثیاب سود.
آدرس هم بفرمایید.
سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 267 و همچنین طبقات ابن سعد ترجمه امام حسن جدا چاپ شده در صفحه 71 حدیث 16. خب این خیلی واضح و روشنه. خطبنا الحسن ابن علی، یعنی بعد مقتل علی ابن ابی طالب، خطبنا و علیه ثیاب سود و امامتن سودا، هم لباس سیاه به تن داشت
هم
عمامه مشکی به سر گذاشت. اون زمان مثل الان نبود که سادات
نبوده، بله،
عمامه مشکی بگذارن، بله، سفید میگذاشتن، اثر میذاشتن، درد میذاشتن، ولی بله، عمامه سیاه و لباس سیاه این نشانه عزاداریه. در رابطه با آقا امام مجتبی سلام الله علیه، شما ببینید من جای دور نمیخوام برم، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی، همین آقایان شبکه نوری ها یا شبکه ظلمتی ها یا شبکه نفاق، حالا هر چی میخوام بگیم، نور نیست خلاصه، یعنی جز ظلمت، جز نفاق، جز اینکه علیه اهل بیت اینها، نمونش همین دیگه، میگه آقا عزاداری برای اهل بیت بدعت، سیاه پوشیدن برای اهل بیت بدعت، این جز اینکه اینها یک مغازه باز کردن، دکانی باز کردن، در اینجا متاعی علیه اهل بیت و بدبین کردن جامعه و اهل بیت و فاصله انداختن میانه، برای شما عرض کنم، مردم و اهل بیت، هیچ هدف دیگری حضرات آدم احساس میکنه ندارن. شما برید ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 47 خیلی واضح و روشنه، ایشون نقل میکنه برای شما عرض کنم، میگه الحسن سقیا مرارن، امام مجتبی را چندین بار زهر دادن و در هر مرتبه هم از این مسمومیت نجات پیدا کرد، تا اینکه آخرین مرتبه ای که با اون زهر آقا امام حسن مجتبی شهید شد و از دنیا رفت. فلما مات اقام نساء و بنی هاشم علیه نوح شهرن. بعد از شهادت امام مجتبی 1 زنان مدینه بر او نوح سرایی کردن. زنان مدینه بر او نوح سرایی کردن. بعد ایشون عبارتش اینه که از واقدی نقل میکنه از عایشه ام المؤمنین قالت حد نساء و بنی هاشم علی الحسن ابن علی سنتن. 1 هم زنان بنی هاشم در عزای امام مجتبی لباس سیاه بتن کردند.
خیلی جالب.
1 عزاداری کردند، 1 لباس سیاه بتن کردند، لباس عزا بتن کردند. عرض کردم کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 744 هجری، برای شما عرض کنم 774 هجری، عذر میخوام 774 هجری، چون 748 ذهبی هست، 728 ابن تیمیه هست، ایشون 774 هست، بعضن این ترتیب
جا به جا میشه.
بله. بعد حاکم نیشابوری باز ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه لما مات الحسن ابن علی اقام نساء بنی هاشم علیه النوح علیه شهرن. 1 برای او چیکار کردن؟
نوح
سرایی کردن. و البته از عایشه بنت سعد عذر میخوام نقل میکنه، میگه حد نساء الحسن ابن علی سنتن. زنان امام مجتبی سلام الله علیه، اونجا داره زنان بنی هاشم، اینجا داره زنان امام حسن سلام الله علیه بر او 1 لباس عذاب تن کردن، لباس سیاه پوشیدن. مستدرک حاکم نیشابوری رو عزیزان ببینن، جلد 3 صفحه 173 تاریخ دمشق مال آقای ابن عساکر، جلد 13 صفحه 295. برای شما عرض کنم در رابطه با مسئله اینکه و حد علیه یا حد نساء الحسن ابن علی سنتن، آقایان نگاه کنن ببینن کلمه حد چیه. آقای ابن منظور و همچنین آقای زبیدی در تاج العروس و همچنین در لسان العرب تعبیرشون این است: و احداد المرأة علی زوجها ترک الزینه. اگر یک زنی احداد حد می کند، احداد می کند بر عزا می گیرد برای همسرشون، یعنی زینت ها را ترک می کند. و تا اونجایی که اذا حزنت علیه و لبست ثیاب الحزن، وقتی لباس حزن به تن می کند، میگن فلان خانم حدت علی زوجه یا علی زوجه ها. و همچنین در حاشیه مجمع این آقایان لسان العرب رو نگاه کنن، ماده حده در این چاپ جدیدی که ما داریم از لسان العرب ابن منظور جلد 3 صفحه 143، تاج العروسی که بنده دارم جلد 4 صفحه 413، در حاشیه مجمع الزوائد هیثمی هم محققش میگه حدت المرعتو، معنا این که یک زن حده میکنه و احداد میکنه، یعنی حزنت و لبست ثیاب الحزن، اون وقتی که لباس حزن به تن می کند، این رو میگن حدت. این در رابطه با امام مجتبی، اما در رابطه با امام حسین. پس در رابطه امیرالمومنین آوردیم،
بله.
امام مجتبی آوردیم، برسیم به امام حسین سلام الله علیه. شما ببینید در کتاب‌های شیعه و سنی مفصل ما در این زمینه روایت داریم، روایت‌های صحیح ما داریم.
صحیح.
اگر ما شیعه فرض داریم لباس سیاه به تن می‌کنیم، البته این رو منتظر نیستیم که مثلا در کتاب‌های اهل سنت صحیح بخاری یا مسلم برای ما یک روایتی نقل کنه. اونی که برای ما حجت هست روایات ائمه معصومین هست که اینها عدل قرآن هستند. اینها برای شما عرض کنم در کتاب محاسن مال برقی متوفای 274 هجری هست، احمد بن محمد بن خالد برقی، زمان امام هادی و امام عسکری را هم سلام الله علیه ما را درک کرده. ایشون میگه لما قتل الحسین ابن علی علیه السلام لبس نساء بنی هاشم از سواد. از این بهتر؟
خیلی جالب.
وقتی آقا امام حسین از دنیا رفت، تمام زنان بنی هاشم لباس سیاه به تن کردن. آقایان میتونن کتاب محاسن رو صفحه 420، حدیث 195، وسائل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی جلد 3 صفحه 238، حدیث 3508 را مراجعه کنن. خب اینها کاملا نشان میده بر اینکه قضیه عزاداری، قضیه لباس سیاه پوشیدن در عزای جعفر طیار، حمزه سید الشهدا، رسول اکرم، امیر المؤمنین، امام مجتبی و همچنین آقا امام حسین سلام الله علیه یک امر رایجی بوده و یک امر طبیعی بوده. اینها چیزی نیست که برای شما عرض کنم شیعه امروز بعد از 14 قرن در آورده باشد، یا نه معز دوله بعد از نمیدانم قرن 4 هجری بخواد در آورده باشد. خب اینها مسئله است کاملا واضح و روشن. حالا این آقایان، نه من احساس میکنم قدرت علمی دارن، قدرت علمی هم داشته باشن، وقت فرصتی ندارن بخوان برای شما عرض کنم بیرن. اینها رفتن تو دانشگاه های عربستان سعودی، فقط یه چیزی یاد گرفتن، آقا نمیدونم عزاداری بدعت، گریه کردن بدعت، نوحه سرایی بدعت، نمیدونم با تسبیح ذکر گفتن بدعت، مجلس برای و ائمه و پیغمبر گرفتن بدعت، جلسات شادی برای ائمه و پیغمبر بدعت، نمیدونم رفتن به کوه حرا بدعت، دست دادن به کعبه، به پرده کعبه بدعت، نمیدونم جشن ازدواج بدعت،
تا
جشن تولد بچه بدعت. فقط هر چه آقایان آوردن یه چیزی که مطابق طبعشون نبود و بخوان شیعه را بکوبن، یه کلمه بدعتی برداشتن چسباندن اونجا.
هلی.
یعنی شما ببینید تا این اندازه میگه آقا شما با تسبیح دارید ذکر میگید، این بدعته. چرا؟ چون آقای ابوبکر تسبیح تو جیبش نبوده، آقای عمر تسبیح نداشته با انگشتاش ذکر می‌کرد.
عمر که شلاق داشت، چرا شلاق بگیریم دستمون؟
بله.
این واقعا شلاق.
بله.
حتی جدیدن رو دادم یه فیلمی داشتن توی دبی می‌ساختن، ام بی سی می‌خواست بسازه، واقعا یه تصویری نشون داده بودن خیلی جالب بود، از این زاویه خلیفه دوم نشون داده بودن یه شلاق بزرگ وحشتناک هم دستش داده بودن.
بله.
من نمیدونم این چی اسلامی که باید منتقل
کنه. حالا خودشون آوردن که شلاق خلیفه دوم
بله.
دردناکتر از شمشیر حجاج بن یوسف ثقفی بود. اینا رو مدارکش هم قبلا عرض کردم.
بله.
اینا ببینید سوز این که این چیزها رو بخونن تو این دانشگاه های عربستان سعودی، حوزه های علمی عربستان سعودی چیزی ندارن. تا جایی که من بارها گفتم در این کتاب وهابیت از منظر عقل شرع هم ما برای شما عرض کنم اشاره کردیم. حالا اگر چنانچه در آینده ظاهرا تصمیم داره خود شبکه جهانی ولایت در سایتشون هم سی دی هایی که ما تا به حال تولید کردیم، تا به حال 15 تا 16 تا ما سی دی نرم افزار تولید کردیم که غالب اینها نرم افزار نمونه کشوری شده.
صحیح.
مثل نرم افزار الرسول ما در بله. رابطه با رسول اکرم، شبهات که پیرامون بله. رسول اکرم بوده
مفصله.
و همچنین همین امسال نرم افزاری در رابطه با آقا ولیعصر ارواح و نافدا تولید بله. کرده بودیم به عنوان نرم افزار نمونه کشوری و ادایای آقایان دادن برای شما در حد توان خودشون. و ما در اینجا فقط 250 آیه از قرآن ذکر کردیم با منابع و ترجمه که این آیات یا بالکنایه یا بالاشاره یا بالصراحه دلالت می کند که مراد از این آیه وجود مقدس حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. ظاهرن دارن من دارم می بینم که زیرنویستم دارن می کنن دستشون در نکنه. و شبهاتی که پیرامون وجود مقدس آقا امام زمان ما عمدتاً جواب دادیم و می ویژه ما در این نرم افزارها تلاش کردیم بر این که بعضی از برای شما عرض کنم اشعار در ولادت ائمه، در مراسی ائمه یا بعضی از احادیث را به صورت گفتگویی در آوردیم، برای بچه‌ها حالت کارتونی در آوردیم.
بله.
یعنی تلاش کردیم که در این برنامه‌ها هم به درد یک استاد دانشگاه و آیت الله بخوره
بله.
هم به درد یه بچه 3 ساله 4 ساله بخوره
جالبه.
یعنی الان مثلا همین نرم افزار شمیم گل نرگس در حضرت مهدی سلام الله علیه یا نرم افزاری که در رابطه با در نجف وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تک تک این نرم افزارهای ما کافی است که یک مبلغ 2000 جلسه سخنرانی علمی از تو اینا در بیاره. یعنی 2000 سخنرانی علمی و مستند در بیاره. و همچنین انشاءالله این کتاب وهابیت از منظر عقل شرع هم خب دوستان خیلی داخل خارج هی از ما مطالبه میکنن. بنده خیلی اشکدم فرصت خاراندن سرم رو ندارم. ما از دوستان منتقاضا کردیم که اگر بتونن یک شماره ای رو اعلام کنن، شماره تلفنی یا شماره حسابی، و با پستم یه قراردادی ببندن که اصلا پست بره در خانه آقایان تحویل بده. و حالا وجهی، حالا من از تو قسمت مالیش به هیچ وجهی دخالت آنچنانی ندارم، عزیزان داخل و خارج از کشور الان ارسال این نرم افزارها خیلی ساده است. من در این کتاب وهابیت از منظر عقل شرع که خب در اون 6 ماه اول 110,000 تیراژ چاپ شد و دوستان میگن تقریبا تا اون تاریخ به این شکل و به این جامعیت در رابطه با وهابیت کتاب چاپ نشده.
بله.
حالا اگر ما توفیق داشته اون جلد دومش هم بتونیم چاپ کنیم که انشاءالله. خب من در اونجا در بخش بدعت تلاش کردم مستند، مخصوصا من این کتاب استفتاءات عربستان سعودی، هیئت افتای عربستان سعودی رو شاید بیش از 200-250 ساعت گشتم تا دونه دونه این بدعتها را شمارش کردم و شماره جلد و شماره صفحه و شماره فتوا را در آوردم بیرون. دوستان که وقتی میخوانن مثلا کسی اگر در ختم قرآن مثلا صدق الله العظیم بگه، نه صدق الله العلی العظیم، کسی بعد از ختم قرآن بگه صدق الله العظیم بدعته، چون جناب ابوبکر و عمر بعد از قرآن صدق الله العظیم نمیگفتن. یعنی این در حقیقت توهین به تمام اهل سنته، نه تنها توهین به شیعه هست. ببینید، یا مثلا قرآن دست جمعی خواندن مثلا بدعته، نمیدونم صلوات قبل از اذان، بعد از اذان، وسط اذان به پیغمبر فرستادن بدعته. من مثلا بدعت رو الحق و الانصاف خیلی وقت گذاشتم، چون من خیلی حساس بودم، میخواستم حداقل یک 50-60 مورد از این بدعتهای بدعتی، یعنی این گفتارشون این بدعته، یعنی اینی که داره میگه کسی حق ندارد وسط اذان قبل از اذان به پیغمبر صلوات بفرسته، اصلا این سخن ضد قرآنه، ضد کتابه. قرآن صراحت داره، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. دیگه مقید نکرده صلوا علیه سر نماز، بعد از نماز، قبل از نماز، در اذان، وسط اذان، بعد از اذان، اصلا مقید نکرده به این ذکر خداست. شما ببینید دوستان عزیز، اسلام حتی اگر کسی میخواد وارد توالت بشه، 72 تا 73 دستور اسلام داده برای آداب وارد شدن به دستشویی. اصلا میگه میشینید این ذکر بخوانید، نمیدونم میخواد خودتون رو پاک کنید این ذکر بخوانید، نمیدونم چه کار کنید این، یعنی ذکر برای پای چپ میشینید، موقع اومدن پای راستتون رو بگذارید، رفتن پای چپ. ببینید تمام این مسائل، حتی تو دستشویی میگه شما در اونجا نباید از خدا غافل بشی، در اونجاش میگه نباید از خدا غافل بشی. اون وقت این آقا میاد میگه بله شما در وسط اذان اگر به پیغمبر برای شما عرض کنم صلوات فرستاد. جالب اینه آقای احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه، اصلا که آمد این عرض کنم، کتابی داره به نام فتنة الوهابیه. ایشون در صفحه 19 این کتاب میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داده بود هر کس در وسط اذان به پیغمبر اکرم صلوات بفرسته قدغن، ممنوع، بدعت، حرامه. یک در ریاض یه پیرمرد مؤذنی بود، نابینا، آدم صالحی هم بود، رفته بود بالای مأذنه اذان میگفت، وقتی رسید به نام اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات فرستاد، دستور داد محمد ابن عبدالوهاب این پیرمرد نابینا را از بالای مأذنه کشاندن پایین، گردنش رو جلوی مردم زدن. به چه جرمی؟ به جرم صلوات فرستادن بر پیغمبر. خب این گذاری اسلام راستین، اسلام محمدی، اسلام واقعی، و غیر از خودشون رو هم میگه چیه؟ شما اصلا مسلمان نیستید. و جالب اینه همین آقای زینی دهلان، اینه بارها گفتم کتابی داره به نام الدرر السنیه فی نقد عقاید الوهابیه. من به بینندگان عزیزی که سواد خواندن عربی دارن توصیه میکنم این کتاب را نه یک بار، نه دو بار، 10 بار 20 بار مطالعه کنن، چون نویسندش مفتی مکه مکرمه هست و خودش هم تقریبا حدود 125-6 سال قبل از دنیا رفته، متوفای 1304 یا 5 هجری قمری است.
بله،
ایشون کاملا با عقاید وهابیت در عربستان سعودی آشنا بوده و از نزدیک لمس کرده. ایشون در همین الدرر السنیه صفحه اگر اشتباه نکنم 46 یا 64، الان یه مقداری ذهنم خوب چیز نمی کنه، ظاهرا 64 باشه، بله صفحه 64، ایشون صراحت داره میگه اگر کسی میخواست وارد آیین وهابیت بشه باید 5 تا شهادت به زبان می آورد. شهادت اول باید بیاد بگه اشهد ان لا اله الا الله، دوم اشهد ان محمد رسول الله. هی اصرار میکرد اون طرف، بابا من اهل نمازم، هر روز در نمازم چندین بار میگم اشهد ان محمد عبده و رسوله، اشهد ان محمد رسول الله، حج میرم من، زکات. میگه آقا تو حج میری مشرک بودی، خبر نداشتی تو، این حجت با حال شرک انجام دادی، حالا که تازه وارد وهابیت شدی مسلمان شدی، دوباره باید از حجت از نو انجام بدی، حج گذشتت به درد نمیخوره. خب حالا من مسلمان شدم، نه، شهادت سوم باید گواهی بده من قبلا مشرک بودم، با ورودم به آیین وهابیت مسلمان شدم. خب حالا مسلمان شدم، نه، شهادت چهارم باید گواهی بدهی پدرم مادرم که توفیق وهابی شدن نداشتن، مشرک از دنیا رفتن، حق طلب مغفرت برای اونام ندارم. خب تمام شد؟ نه. پنجم، شما باید گواهی بدید تمام علمای گذشته توفیق نداشتن به قول به آیین وهابیت مشرف بشن، مشرک و کافر از دنیا رفتن. برای علمای گذشتم تو حق طلب مغفرت نداری. زینی دهلان میگه اگر کسی این شهادات رو به زبان می آورد، این رو به عنوان یک مسلمان می پذیرفتن، وگرنه گردنش رو می زدن.
آقا این یه بی احترامی به اهل سنته، چون خلفای قبل هم وهابی نشده بودن. خب اینا هم پس باید چکار کنیم این قضیه؟ عمر، ابوبکر، عثمان اینا هم نبودن، وهابی نشدن
دیگه. به قوله باید از اونا باید سوال کرد که اصلا اونها وهابی شدن یا نشدن. الا اگه حالین عجیبه، خیلی عجیب. اون وقت تو این شبکهشون میان میگن آقا به ما میگن وهابی، کجامون وهابیه؟ به قول آقایان دیگه، اگر کسی الفبای وهابیت رو خوانده باشه میدونه که اصلا تمام وجود شبکه شما به قول دلالت بر وهابی بودن شما میکنه. در کجای اسلام آمده هست که نمیدونم این عزاداری ها بدعته؟ کجا آمده نمیدونم مجلس عزا گرفتن برای پیغمبر بدعته؟ کجای اسلام آمده کسی برای بچهش بخواد نمیدونم جشن تولد بگیره بده؟ چندین بار بنده خودم شخصا این مطالب رو از اینا شنیدم که آقا کسی برای بچهش جشن تولد بگیرد بدعته. خب دیگه وهابی بودن شاخ دوم که نداره که. اگر بنا بود شاخ و دم داشته باشه، شما 1001 شاخ و 1001 هم دم باید می داشتید.
خیلی ممنون است استاد، از این توضیحات خوبی دادید. یه ذره فکر میکنم هم بینندگان عزیزمون جوش آوردن از این صحبت ها. اجازه بدید میان برنامه ببینیم، یه ذره خنک بشن برگردیم.
دارد خروش رد از دوریت فریاد، این قلب پرخون، این روح محزون، این جان مجنون، محتاج دستانت، محتاج دستانت. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، سرگشته و حیران آواره تو، آواره تو، باشد امید من بر چاره تو، بر چاره تو. ای ماه شبها، خورشید تنها، دلبند زهرا، این جان به قربانم، این جان به قربانم. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح. ای از سکوتت سر شبهای یلدایی، توفان زده بی تو دلهای دریایی، می آید از دور سوسویت نور، شیدایی و شور در موج چشمانم، در موج چشمانم.
خیلی ممنون هستم بینندگان عزیزی که اگر تازه پایگیرنده هاشون نشستن، شما بیننده برنامه عبدالمتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. موضوع بحثم عزاداری امام حسین علیه السلام هست و مطالبی رو که وهابیت تو این سایت هاشون، تو این ماهواره هاشون بیان میکنن که این گونه عزاداری ها و سیاه پوش ها و این مسائل اینا همه بدعت هست، که استاد عزیز جواب مفصلی دادن. ممنون هستیم. اگر دوستانی که علاقمند هستن با ما مرتبط باشن، پایین گیرنده هاشون شماره تماس ما نوشته شده، انشالله منتظر تماسشون هستیم. سعی میکنیم که زود بحث رو جمع بکنیم و به بینندگان بیشتری که با ما تماس میگیرن ارتباط برقرار کنیم که به تمام جواب بدیم.
20 دقیقه 11 ان شاء الله زنگ نزنن که مداری ما شرمنده
حالا جا بعضیا میخوان نوبت بگیرن یه مشورت مجبورن دیگه زودتر زنگ بزنن بیان تو نوبت برسن شرمنده شون هم هستیم. استاد عزیز، سیره مسعود علیه السلام در گریه و عزاداری بر امام حسین چگونه بوده؟ این رو لطفی بفرمایید توضیح بدید.
قبل از این چیز ظاهرا بعضی از عزیزان تماس گرفته بودن که گفته بودن ما این
بله زیرنویس گفتیم بکنن.
البته اگر این عزیزان وارد سایت ما بشن، سایت ولیعصر، ولیعصر.com، اونجا یک بخشی داره که سفارش برای شما عرض کنم طول محصولات.
بله.
اونجا نوشته چی کار بکنن.
اگه میخوان
به مجرد اینکه اونجا وارد بشن تمام دستور عمل سفارش رو میدن و در برای شما عرض کنم در عرض 24 ساعت یا 48 ساعت در اکثر نقاط کشور، البته اونجا ما رو داخل کشور داریم، اگر چنانچه دوستان برای خارج از کشور بخوان، الان ما تمهیداتی برای ارسال به خارج از کشور اون شکل نداریم، مگر اینکه اون آقایان با همون شبکه تماس بگیرن یا با شماره مؤسسه را بگیرن 7735831. اگر چنانچه اتاق فرمان این شماره تلفن مؤسسه را زحمه اونم ده 7 8 تا زیر مجموعه داره 0251، اگر از خارج از کشور تماس میگیرن 2098 251 که پیش شماره گم هست 7735831، اونجا میتونن تماس بگیرن و این نمونه های اولا نرم افزار ها با تمام ویژگی هاش روی سایت هست. البته ما بعضی از عزیزان خارج از کشورم، این رو من عرض کنم خدمتشون، با اینکه خب این دوستانمون بخش تولیدی هزینه های هنگفتی برای تولید این برنامه ها بنده گرفتن، نرمافزارها هر کدام یک مبالغ سنگینی از من گرفتن، ولی ما تمام این نرمافزارهامون رو سایت گذاشتیم. اگر کسی در خارج از کشور حوصله داشته باشه، اینترنت پر سرعت داشته باشه، میتونه به صورت آنلاین استفاده کنم از همه نرمافزارهای ما. این رو ما چون قصد تجارت ما نداشتیم، اونا اینترنت بله اونجا اینترنت پر، ولی نه اگر بخوان نه سی دی ها را داشته باشن باید دیگه سفارش بدن از ایران برشون بفرستن، وگرنه اگر بخوان فقط یک مراجعه بکنن که ببینن چی هستی، این حالت در امکان دانلود کردن چون حجم خیلی زیاده و خب اون نرم افزار هم فقط طوری نوشتن که در اینترنت قابل جستجو هست، اگر دانلود کنن دیگه در هارد قابل جستجو
نداره.
الان یه حالا سوال برادر بزرگوارمون که سیره معصومین در گریه و عزاداری امام حسین چطوری بوده. ما بینید کلن در رابطه با ائمه علیهم السلام نسبت به نبی مکرم ما بارها گفتیم روایات متعدد و صحیح سند داریم که رسول اکرم در عزای امام حسین اون وقتی که تازه به دنیا آمده بوده، اون وقتی که 6 ماهه بوده، بزرگ شده 4-5 ساله بوده، نبی مکرم گریه کرده، عزاداری کرده، آمده برای مردم روزخانی کرده و اینها در منابع اهل سنت به وفور هست. اینا رو ما مفصل قبلا عرض کردیم. در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه عذر میخوام که داره وقتی که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هنگام برگشتن از جنگ صفین وقتی آمد از کربلا که عبور کند، برای شما عرض کنم رسید که به کربلا کنار شط فرات ایستاد و فرمود اصبر یا ابا عبدالله، اصبر یا ابا عبدالله. برای شما عرض کنم راوی میگه من عرض کردم که یا علی این چیه، چه عبارتی رو گفتید که حسین جان صبر کن صبر کن. امیرالمؤمنین فرمودن من یک روزی وارد خدمت پیغمبر اکرم شدم، دیدم چشمان مبارک نبی مکرم اشکالود قطراتش میریزه. عرض کردم یا نبی الله اغضبک احدون، آیا کسی تو را غضبناک کرده که اینطور داری گریه میکنی؟ حضرت فرمود نه، الان جبرئیل نزد من بود، فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات. جبرئیل گفت که یا رسول الله حسین رو در کنار شریعه فرات میکشن. قال فقال هل لك ان اشمك من تربته. جبرئیل به من گفت که یا پیغمبر میخوای اون تربت امام حسین را بو کنی؟ گفت نعم. گفتم چرا دوست ندارم؟ جبرئیل دستش رو دراز کرد، یک مشتی از خاک و تربت کربلا آورد، تحویل من داد. وقتی که دارم نگاه میکنم اون تربتی را که فرزندم حسین در اون دابه شهادت میرسه، من نمیتونم دیگه مالک چشمام نیستم، همینطور قطرات اشک بی اختیار میریزه. آقایان اینم در کتاب کافی و بهار و لنوار نیست، آقایان میتونن کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 187 رو ببینن. و بعد از اینکه خبر رو نقل میکنه میگه این روایت رو احمد ابن حنبل، ابو یعلا، بزار، طبرانی نقل کردن و رجال و ثقات، راویانش هم همه ثقه هستن. برای شما عرض کنم و همچنین خود آقای ابن حجر هیثمی، غیر از ابن حجر عسقلانی هست، شبیه این قضایا را ایشون در کتاب از سوائق المحرقه صفحه 193 آورده. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، باز در منابع اهل سنت جناب شافعی مغازلی ایشون نقل می کند بر اینکه صدیقه طاهر سلام الله علیها فردای قیامت تحشر، پیغمبر فرمود تحشر ابنتی فاطمه و معها ثیابٌ مسبوغةٌ بدم، یک لباس آغشته به خون در تن دخترم فاطمه زهرا هست. و میاد از کنار قائمه عرش میگیرد و عرضه میدارد یا عدل و یا جبار، احکم بینی و بین قاتل ولد و بین قاتل ولدی، خدایا بین من و بین قاتلین ولدم حکم کن. بعد حضرت فرمود فیحکم لابنتی و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه، خدای منان حکم میکند به نفع دخترم حضرت زهرا. آقایان میتونن کتاب مناقب علی ابن ابی طالب جناب ابن مغازلی صفحه 66 را ببینن. برای شما عرض کنم در رابطه با عزاداری ائمه علیهم السلام، ما در کتابهای باز آقایان اهل سنت داریم که خود ابا عبدالله علیه السلام طی روایتی میفرماید من دمعت عیناه فیها دمعتن او قطرت عیناه قطرتن، هر کسی یک قطره از چشمش به خاطر ما اشکی بریزد، در مصیبت ما کسی قطره اشکی بریزد، آتاه الله عز وجل الجنه، خدای عالم پاداش یک قطره اشک را بهش قرار میدهد. ذخایر العقبا را آقایان ببینن صفحه 19، ینابیع المودة جلد 2 صفحه 117. از آقا امام سجاد سلام الله علیه در کتابای معتبر اهل سنت هست که بعد از واقعه کربلا قطرات اشک امام سجاد سلام الله علیه بند نمی آمد. بعضی ها عرض می کردن که ابن رسول الله دیگه داری خودتون رو
زیادی
اذیت می کنی، این یک نوع خودکشیست، دارید نفست رو هلاک می کنی. حضرت فرمودن لا تلومونی، چرا دارید من ملامت می کنید؟ فإن یعقوب فقد سبتا من ولده، حضرت یعقوب 12 تا بچه داشت، یکی از اینها را گم کرد و اسرائیل هم آمد گفت که یا یعقوب من بچه تو قبض روح نکردم، یقین داشت بچهش نمرده و علمی به مرگ بچهش نداشت. برای شما عرض کنم فبکا حتی بیزد ایناه من الحسن، به قدری حضرت یعقوب در فراق فرزندش گریه کرد که چشمانش سفید شد و بینایش از دست داد. و من چگونه گریه نکنم؟ وقد نظرت الى 14 رجلا من اهل بیتی یذبحون فی غدات واحده، 14 تن از عزیزانم را، پدرم را، برادرانم را، برادرزادهام را، سر عموهام را در یک روز دیدم، اینها را قطعه قطعه کردن. فترون حزنهم یذهب من قلبی ابدا، شما تصور میکنید این اثر، برای شما عرض کنم شهادت و این اثر این چیزا از قلب من بیرون رفتنی است؟ آقایان مراجعه کنن کتاب تهذیب الکمال مزی، از کتاب‌های معتبر تراز اول اهل سنت در رجال، جلد 20 صفحه 399. الودایه و نهایه ابن کثیر دمشقی، سلفی است و همه ارادت دارن آقایان اهل سنت و وهابی ها، جلد 9 صفحه 125. و ده ها کتاب های دیگر هم آوردن، ولی من آنچه که چیز بود همین مزی و ابن کثیر کفایت می کند. یا خود آقا امام باقر سلام الله علیه دارد که کان ابی علی ابن الحسین یقول ایما مؤمنین دمعت عیناه لقتل الحسین و من معه حتی تسیل علی خدی، اگر کسی در مصیبت جدم حسین گریه کند و برای دیگر شهدا گریه کند، عشق از چشمش به گونه هایش بریزد، بوعه الله فی الجنت غرفن، برای هر قطره چشمی که از چشم او بیرون میاد در مصیبت جدم و بترم حسین، خدای عالم یک غرفه‌ای و خانه‌ای در بهش برای او میدهد. این رو هم باز آقایان کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی رو ببینن، جلد 2 صفحه 438. لسان المیزان ابن حجر رو ببینن، جلد 2 صفحه 451. ینابی المودده رو هم ببینن احتیاطاً، جلد 3 صفحه 102. و همچنین آقا امام صادق سلام الله علیه تعبیرش این است: ان یوم عاشورا احرق قلوبنا، روز عاشورا و روز شهادت جد حسین قلب ما ائمه را آتش زده. چقدر تعبیر عجیبیه، ان یوم عاشورا احرق قلوبنا، قلبهای ما را آتش زده و ارسل دموعنا، اشکهای ما را جاری ساخته و و اورسنا و عرض و کربلا اورست نلکرب و بلبلا. وقتی ما بیاد کربلا میفتیم، جز بلا و مصیبت چیزی به ذهن ما نمیرد. فعلا مثل الحسین فلیب کل با کن، بر مانند امام حسین اگر کسی بخواد گریه کند گریه کند. کسی بخواد واقعا حال گریه دارد، برای امام حسین گریه کنه. فإن البكاء علی یمحو الذنوب ایها المؤمنون، ای مؤمنین، گریه برای امام حسین گناهان انسان رو محو میکنه، نابود میکنه. خب نور العین فی مشهد الحسین، مال ابو اسحاق اسفراینی از علمای اهل سنت، صفحه 84. این در حقیقت یک خلاصه‌ای بود که ما قول دادیم که این سوال اول شما را در 10 جواب بدیم. اگر سوال دیگری دارید در خدمت شما هستیم. نیست
یه سوال دیگه هم هست حاج آقا، ما منتظر تماس‌های دوستان عزیزمون هستیم. این سوال ان شاءالله تمام بکنیم، ما آماده هستیم که صحبت بینندگان عزیزمون رو بشنویم. بعد از شهادت امام حسین در روز عاشورا چه اتفاقاتی افتاده؟ هم میخوام نظر ابن تیمیه و نظر بزرگان اهل سنت هم در رابطه ببینیم چجوریه.
یکی از چیزهایی که شاید خیلی از عزیزان شنیده باشن از مدداها، از بعضی از منبریها، اتفاقاتی در عالم هستی افتاد. نمیدونم آسمان تیره شد، نمیدونم خون بارید، سیاهی شد و اینها،
زیر هر سنگ
بله زیر هر سنگی بر می داشتن خون بود. آیا اینها فقط مال این آقایان مدداها و روزخانها؟ مثلا در کتابهای به قول مثل دخیل و گمره و امثال اینها آمده یا نه در منابع اهل سنت هم این چیزا آمده؟ البته حضرت عالی که فرمودید نظر ابن تیمیه را آقایان مراجعه کنن به کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، که در حقیقت منهاج البدعه هست به تعبیر آقای سقاف. میگه کثیرم مما روی فی ذلک کذبون، مثل کون السماء امطرت دمن، فان هذا ما وقع قد فی قتل احد. این که میگن نمیدونم آسمان و خون بارید و اینها، تمام اینها برای شما عرض کنم دروغ است. نمیدونم سنگی رو برداشتن زیرش خون بود، تمام اینها کذبون بین، دروغ آشکار است. آقایان مراجعه کنن منهاج السنه ایشون جلد 4 صفحه 560 با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم. حالا شما بیایید، من یک 5-6 نموره خیلی فشرده و انشالله قول میدم تا 20 دقیقه به 11 این مطلب رو به حول قوه الهی بتونم ببندم. بله. مثلا ما در بعضی از روایت داریم بعد از شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه ستارگان آسمان به همدیگر برخورد کردن. خب این در کجا؟ در معتبرترین کتاب های اهل سنت، تاریخ اسلام ذهبی که میگن امام الجرح و تعدیله، تهذیب الکمال مزی آمده که از معتبرترین کتاب اهل سنته، که برای شما مثلا عیسی بن حارث کندی میگه لما قتل الحسین مکسنا سبعت ایام ازا سلینا فنظرنا الى الشمس الى اطراف الهیتان کأنها الملاحف المعصفره و نظرنا الى الكواكب یضرب بعضها بعضا. میگه بعد از شهادت امام حسین وقتی به آسمان که نگاه میکردیم میدیدیم گویا آسمان مثل یک لحاف رنگین شده و قرمزه و ستارگان را میدیدیم گویا به همدیگر برخورد میکرد و نظرنا الى الكواكب یضرب بعضها بعضا. آقایان تاریخ اسلام ذهبی را ببینن جلد پنجم صفحه 15، تهذیب الکمال مزی را ببینن جلد ششم صفحه 32، سیر اعلام النبلای ذهبی را باز ببینن جلد سوم صفحه 312. اینا دیگه از کتاب‌هایی است که من گمان نمی‌کنم هیچ اهل سنتی در اعتبار اینا شبهی داشته باشد. در بعضی از روایت داریم از ابن سیرین میگه لم تبک السماء على احد بعد یحیی بن زکریا الا على الحسین بن علی، آسمان بعد از حضرت یحیی بر کسی گریه نکرد جز در شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه. بازم آقایان مراجعه کنن کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی جلد سوم صفحه 312. آسمان خون گریه کرد از نظره از دیه هست، میگه لما قتل الحسین ابن علی مترت سماء دمن. از این واضح تر
یه بار دیگه حادثه بفهمید.
تهذیب الکمال مزی جلد ششم صفحه 433، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 312. خیلی واضح و روشن، لما قتل الحسین ابن علی مترت سماء دمن، آسمان خون گریه کرد. عرض کردم سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 312 و جناب ابن حبان هم در کتاب سقاطشون جلد 5 صفحه 487 همین روایت رو آورده. در تهذیب الکمال مزی جلد 6 صفحه 433، سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه با 312 اونجا نقل می کند لما قتل الحسین ابن علی مترنا مترن کدم، وقتی حسین شهید شد از آسمان باران می آمد که گویا خون بود، علل بیوت و الجدر، بر روی آسمان ها که باران می نشست و بر روی دیوار باران نبود، در حقیقت خون بود، باران به رنگ خون بود. عرض کردم سیر اعلام النبلای ذهبی را آقایان ببینن جلد 3 صفحه 312 و تاریخ اسلام ذهبی را ببینن جلد 5 صفحه 16. در بعضی از چیزها دارد که لما قتل الحسین اسودت السما و زهرت الکواکب نهارن، بعد از شهادت امام حسین آسمان تیره شد، تاریک شد، ستاره ها کاملا معلوم بود. حتی راوی خلف ابن خلیفه میگه حتی رأیت الجوزا ان العصر، وقت نماز مغرب آسمان به قدری سیاه و تاریک شده بود ستاره جوزا را من خودم دیدم و سقطت تراب الاحمر، دیدیم خاکهای سیاه قرمزی از آسمان به سر مردم باریدن گرفت. خب این چیه؟ لما قتل الحسین اسودت السماء و زهرت الکواکب نهارن، از این واضح تر، از این روشنتر، اونم کجا؟ شما ببینید تهذیب الکمال مزی معتبرترین کتاب اهل سنت جلد ششم صفحه 431، تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی جلد دوم صفحه 305. البته مصادر دیگری داره ها، شاید اگر 50 تا من مصدر میتونم بگم، ولی چون دیگه این کتاب ها اصل هستن و ما قول دادیم ایشالا تا 20 دقیقه به چیز تمام کنیم این قضیه رو برای شما عرض کنم. در بعضی از روایت داره که بعد از اینکه امام حسین کشته شد احمرت آفاق السما بعد قتل الحسین به 6 اشهر، تا 6 ماه بعد از شهادت امام حسین آسمان به رنگ خون در آمد. نرا زال کفی آفاق سماعی که انه دم. وقتی نگاه میکردیم به آسمان گویا به پارچه از خون نگاه میکردیم. بازم آقایان نگاه کنن سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 312، تهذیب الکمال مزی جلد 6 صفحه 432، تاریخ اسلام ذهبی جلد 5 صفحه 15. برای شما عرض کنم همچنین روایات متعددی در این زمینه هست، یا در تهذیب الکمال مزی با جلد 6 صفحه 433 و 434 تعبیرش اینه که وقتی سر مقدس امام حسین رو آوردن به کوفه در دارالاماره که قرار دادن، لما جیء برأس الحسین فوضع بین یدی، در برابر عبید الله زیاد لعین قرار دادن، رأیت حیطان دار الامارت تساین دمن، دیدم دیوارهای دارالاماره داره خون از اینها جریان پیدا میکنه. آقایان باز تهذیب الکمال مزی جلد 6 صفحه 433. یا در بعضی از جاها داره که بعد از شهادت امام حسین آفتاب گرفتگی پیش آمد، به طوری که بدت الکواکب و نصف النهار، وسط روز در آسمان ستاره ها در آمد. آقایان تلخیص الحبیر ابن حجر رو ببینن جلد 5 صفحه 84، سنن کبرای بیهقی رو ببینن جلد 3 صفحه 337، و همچنین تهذیب الکمال مزی را ببینن جلد 6 صفحه 433. و امام زهری که برای اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد، متوفای 124، ایشون میگه لما قتل الحسین ابن علی رضی الله عنه لم یرفع حجر به بیت المقدس الا وجد تحته دم عبید. بعد از شهادت امام حسین در منطقه بیت المقدس هر سنگی رو برمی داشتندن زیرش خون لخته قرار دارد. آقایان مراجعه کنن کتاب المعجم الکبیر آقای تبرانی که تمام روایاتش میگن صحیحه، جلد 3 صفحه 113، نشر مکتبة الزهراء موصل عراق. برای شما عرض کنم و جالب این هست که در مجلس ولید ابن عبدالملک وقتی این قضایا را نقل کردن گفتن چه کسی از این قضایا اطلاع دارد، گفتن آقای زهری خبر دارد. زهری را آوردن گفت بله من یقین دارم، برا من رسیده که بررسی کردیم بعد از شهادت امام حسین در منطقه برای شما عرض کنم بیت المقدس هر سنگی رو برمی داشتن می دیدن زیر او چیه؟ خون لخته هست. این رو آقایان برن تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 305 و بیش از 50 مصدر این قضایا را نقل کردن. بعد جالب اینه که در بعضی از موارد هست که آقای عبدالملک این رو شنیده بود، عبدالملک شنیده بود همچه قضیهی، خواست تحقیق کنه، یک نفر فرستاد به منطقه اطراف بیت المقدس فلسطین فعلی. برای شما عرض کنم از علمای بزرگ یهود به نام آقای رأس الجالود سؤال کردن آیا زمان شهادت امام حسین سال 61 روز 10 و 11 محرم آیا اتفاقی در اینجا افتاد؟ برای شما عرض کنم قال رأس الجالود ما کشف یوم اذن حجرون الا وجد تحته دمون عبی. اون روزی که شما تاریخی که میگید ما در این بیت المقدس اطراف تو این فلسطین هر کجا سنگی رو برمی داشتیم زیرش می دیدیم خون لخته است. کی نقل کرده؟ امام ذهبی از استوانهای رجالی اهل سنت. کجا؟ تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 16. ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 14 صفحه 229. و همچنین آقای ابو نعیم اصفهانی هم در کتاب معرفت الصحابه جلد 2 صفحه 662 این قضیه را ایشون مفصل نقل کرده.
خیلی ممنون هستیم
استاد. 2 دقیقه بیشتر. بله.
ممنونیم. من واقعا این مطالب رو که شما از منابع اهل سنت فرمودید، تازه منابع شیعه رو نفرمودید. اگه می‌خواستید منابع شیعه رو بفرمایید باید 2-3 ساعتی وایسین.
بله، اون که دیگه هم توضیح بدید که بعد من کاغذ بله. می‌شد. بله.
اینا دوست بینندگان عزیز توجه داشته باشن، همین مطالبی که استاد فرمودن همه از منابع اهل سنت بود. خیلی ممنون هستیم استاد، 20 دقیقه شما هم تمام شد. بله ممنونیم که سر وقت تمام کردید. اگه اجازه بفرمایید و عزیزانم و همکارانم در اتاق پخش آماده بکنن، ما آماده ارتباط هستیم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی بفرمایید و از کجا؟
من بیگی هستم از شیراز.
آقای بیگی از شیراز.
حال شما خوبه قربان؟
خدا رو شکر الحمدلله.
خدمت آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی واقعا از مباحث خوبتون استفاده می‌کنیم. دادن خیلی عاشق این صحبت‌های شما و واقعا روشنگری‌های شما هستم قربان.
درود بر شما. دعا بفرمایید.
یه پیشنهاد داشتم آقای قزوینی. به نظر من خیلی ارزش نداره وقت این برنامه رو به این شبکه نور و ظلمت اختصاص بدین و جوابگوی این به هر حال شبهه‌افکنی های اینها بشین. واقعا اینها ارزش این صحبت ها رو ندارن. پیشنهاد میکنم که اگر امکانش هست این وقتتون رو وقتی برنامه مفیدتون رو تقسیم بکنین. حالا اگر مواردی هست که میدونین این شبه ها باید پاسخ داده بشه، چون اینها خیلی واقعا بی ارزش هست، در حد ربع ساعت به اینها پاسخ بدین و واقعا یه مباحثی رو مطرح بکنین. مثلا همین بحث بدعت رو که فرمودین تو چند شب بیارین این بحث بدعت رو مطرح بکنین، واضح تر بشه، روشن تر بشه و واقعا ما به اون شبه های واقعی و عملی که اینها در معرضش قرار میدن اونها رو بیشتر آشنا بشیم و بتونیم به هر حال اون موارد حقیقی رو از زبان شما بشنویم. و اگر یه جوری باشه که واقعا وقتتون رو خیلی صرف این بحثا نکنین و اون بحثای کلیدی و مهم بس که جای به هر حال چون چنار نداره، جای بحث رو اصول و اعتقادات و مبانی اعتقادی هست بحث بکنی خیلی بهتر بنظرم.
البته جناب آقای بیگی عزیز، من الان خود ائمه علیهم السلام هم زندگیشون رو مراجعه بفرمایید، امام باقر، امام صادق، حتی آقای امام عسکری
بله.
وقتی میشنون مثلا در یک منطقه مثلا یک کسی شبهاتی مطرح میکنه بله. یا خودشون مستقیم بله. یا توسط شاگردانشون به پاسخگویی میپردازن. الان این شبکه ظلمت تقریبا شاید تنها شبکه فارسی زبانه بله. که شمشیر علیه اهل بیت، علیه شیعه از رو بسته
بله.
شما ببینید الان در همین ایام عاشورا
اون مسائل اختلاف های اساسی مثلا راجب وضو فرمودین، راجب نماز فرمودین، راجب وضو فرمودین، راجب نماز اون جلسه فرمودین، راجب این بدعت ها فرمودین. میگم که یه جوری مدیریت شده باشه این بحث که اون بحث های اساسی رو بگین که اینها در حقیقت شما یه جوری ما تو موضع انفعالی نباشیم، ما یه بحثی مطرح بکنیم.
نه البته ببینید جناب آقای بیگی، شما اگر برنامه های بنده رو پیگیری کرده باشید
بله.
من معمولا توجه دارم به دوستان و شاگردامم توصیه می کنم
بله.
که اگر کسی بخواد وارد پاسخگویی به شبهات بشه باید سه تا مسئله را کاملا رعایت کنه. این بینندگان عزیز، عزیزانی که از دانشجوها، طلبه های شیعه یا غیره در سراسر جهان عرض ما را میشنون، این رو توجه کنن. من روشم اینه، شاید برخلاف روش دیگران و این روش ابداعی و تجربی بنده هم هست، من همیشه توصیه میکنم هر کس میخواد کار برای اهل بیت بکنه هر برنامهش باید سه تا شاخصه داشته باشه. یک، بحث تبیین حقایق اهل بیت، ادله حقانیت اهل بیت رو مطرح کنه. مثلا حدیث ثقلین رو بیاد مطرح کنه، حدیث قدیر رو مطرح کنه، استدلال بکنه. بخش دوم پاسخگویی به شبهاته. شما مثلا حدیث قدیر اینها ده ها شبهه دارن، شبهاتونو مطرح کنید. در رابطه با حدیث ثقلین شبهه دارن، مطرح کنید. در مرتبه سوم شما شبهه وارد کنید، حمله کنید. اگر کسی بخواد امروز در این دنیای پرغوغا، در این دنیای ارتباطات، در این دنیایی که وهابیت با 40,000 سایت اینترنتی به جنگ ما آمدن، 300 تا ماهواره در اختیارشون از علیه ما، اگر ما بخوام کار بکنیم، کار اساسی و ریشه‌ای، باید این مثلث مقدس رو چیکار کنیم؟ رعایت کنیم.
خیلی ممنون هستیم آقای بگی، خیلی متشکر هستیم که با ما مرتبط شدید. الو بلد. سلام علیکم. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم
رباب خانم از
اسلام رباب هستم از امریکا مزاحم شما میشم. جناب آقای محسنی سلام میکنم به جناب آقای دکتر قزوینی.
خواهش میکنم. ما هم سلام خدمت شما داریم.
درجات مرحوم مادرشون از پروردگار عزیز.
درود
دو مطلب دارم که خدمتتون بگم.
پیام شما هم به ما رسید، ما تشکر میکنیم از شما.
حدود باشه.
بله.
یک از تلویزیون‌های مرتد و ضد دولتی و ضد اسلامی هفته پیش کلیپی نشون داد از مسجد زاهدان آقای عبدالحمید سنی مذهب که ایراداتی می کردن به دولت که به ما امکاناتی نمی دید و این تلویزیون داشت به رفع خودشون توهیناتی می کرد.
صحیح.
من اونو رفت می دم به برنامه قبل شما به آقای مهدیلو که خودشون استاد دانشگاه معرفی کردن و ضمن سوالاتی تکراری از جناب آقای دکتر قزوینی گفت در 80% دانشجویان من سنی هستند. بعد اعتراضات اون آقا و اون تلویزیون و صحبت‌های این آقای استاد اصلا با هم تناقض داره. آیا مطلب رو گرفتی جناب آقای محسنی؟
من متوجه نشدم که شما منظورتون چی بود.
ببینید من سوال نداشتم، خواستم یه مطلب رو برسونم.
بله.
آیا صدای منو داری؟
بله صدای شما هست. بله
صداتون رو داری؟
من هم متوجه شدم چی میخواد بگید.
چی شد؟
بله متوجه شدم. میگه آیا عبدالحمید از اون ور میگه دولت به ما امکانات نمیده.
بله.
از اون طرف یک استادشو میاد که 80% من دانشجوام سنی هستن.
بله بله بله.
جالبتر از این رباب خانم، ما در مکه مکرمه که بودیم یه جلسه داشتیم، حدود شاید بیش از 100 نفر از علمای اهل سنت ایران اونجا آمده بودن.
بله.
از سیستان بلوچستان بودن، هرمزگان بودن، خراسان بودن، حتی جناب آقای فاروقی امام جمعه بیرجندم اونجا تشریف داشت. اونجا با یکی از سران وهابی آقای دکتر قامدی یه نشستی داشتیم ما. آقای دکتر قامدی برای شما عرض کنم گفت که ما شنیدیم که در ایران سنی ها مسجد ندارن، سنی ها آزادی ندارن. اصلا سوال میکرد آقا کار شما چیه؟ گفت من امام جمعه هستم. گفت به شما اجازه میدن نماز جمعه هم بخونید در ایران؟ از اون آقا سوال کرد شما چه کاری؟ گفت من استادم، تدریس میکنم. کجا؟ دانشگاه. گفت من که باور نمیکنم. همه این چند نفر از این آقایان که بودن، آقای دکتر زمانی هم مسئول اینها بود، جلسه حضور داشتن، ضبط هم کردیم ما همه رو. این علمای اهل سنت کارت تدریسشون رو، حالا من چی میگن اسم چیز رو، بله به قول این کارت عضویت در آمدید، کارت
علمیشون،
بله کارت علمیشون رو برای شما عرض کنم در آوردن، با آقای پروفسور قامدی نشان دادن آقا ببینید این کارت ما هست، از آموزش پرورش فلان جو من تدریس دارم، فلان دانشگاه من تدریس دارم، من امام جمعه فلان شهرم، اون گفت من امام جمعه فلان جا هستم. اصلا خود آقای دکتر قامدی مبهوت ماند، گفت والا به ما طور دیگه میان نقل میکنن از ایران، ولی شما با این کارتون همه شنیده های ما رو پنبه کردید.
حاجا قسم از تباس شادم و خروجشون رو قبول کنم.
من سوالم تموم نشد.
بله خانم رباب، من میخوام بگم که قسم از تباسشون رو قبول کنیم یا دم خروس رو.
آفرین جناب محسنی.
من
یکی دو دیگه میگم. اینا با مطرح کردن این حرفا میخوان امتیازات بیشتری بگیرن.
بله.
یک مورد دارم جناب آقای محسنی.
بله.
دفعه پیش آقای علی از لندن زنگ زد.
بله یادم.
من میخوام به این برادر گرامی بگم عزیز من، جناب آقای دکتر قزوینی خلو تو جلو به ما گفتن مسئله شاعر اسلامی، اون که خیلی راجبش حرف میزدن و اعتراض داشتن، مسئله اون زخم زدن بود. اینو ایشون گفتن به توجه کنید به مراجعتون و به قوانین مملکت، در دموکراسی کامل ایشون این مسئله رو گفتن. شما هفته پیش آمدید و من تعجب میکنم، من و شمایی که خارج از کشوریم، نه به دینمون کمکی کردید، نه به مردم، نه به ملت، نه به دولت، حق ندارید برادر من به آقای دکتر قزوینی بگید شما برید با مراجع صحبت کنید و همه اونها یک نظر بدن. این دموکراسی نیست، از شما بعیده. اگر بچه‌تون رو قوی‌ترش کنید، شجاع‌ترش کنید، بچه‌ای که بیاد با یک عکس بیاد وهابی بشه وقتی آیات قرآن رو بخونه در مورد قیامت، اون وقت بودایی میشه. عزیز من شجاعت بچه‌هامونو ببرین بالا. از شما تشکر
می‌کنم.
ممنون.
الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. آقای محمدی از پاوه اگه اشتباه نکنم با. الو صدای منو دارید آقای محمدی؟ خب ممنونم، اگه هست ارتباطی دیگر رو لطف کنید بدین. الو سلام علیکم. الو اگه ارتباط نیست تلفن بعدی رو لطف کنید بدین. الو سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
رحمت الله. آقای محمدی؟
نه صفویان.
بله آقای صفوی بفرمایید.
الو سلام، سلام محترم.
بله
خسته نباشید.
ممنون، از کجا تماس میگیرید؟
میخواستم راجع به آیه 48 سوره بقره.
بله.
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بله.
خدمت استاد عزیز بپرسم در مورد شفاعته.
بله.
اینجا گفته شده که بترسید از روزی که هیچ جزو داده نشود شخصی به جای شخص دیگر و هیچ پذیرفته نشود شفاعت کسی.
بله.
و فدای عوض شخص نخواهد گرفت.
بله.
و هیچ فریادرسی نخواهد بود.
بله. همین سوال رو داشتیم.
میخواستم در مورد شفاعت این سوال رو پرسیدم.
آقای صاحبی از کجا تماس میگیرین؟
از دسفول.
خیلی ممنونیم.
خسته نباشید.
متشکر. خدا نگهدار. خب
اجازه من فرمایشتون رو همینجا خیلی خلاصه کنم. دوستان از که هر چه داشته ما دیگه جوابش دادیم، مستمر نداشتیم ما. برادر عزیزم ببینید، ما یک آیه رو ورداریم بگیریم از آیات دیگر غفالت کنیم، این درست نیست. یکی از ویژگی های کفار منافقین این بود، یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب. شما ببینید بعضی از آیات ما داریم، میگول لله شفاعت و جمیعن، بگو همه شفاعت مال خداست، سوره زمر آیه 44. و همچنین لیس لهم من دونه ولی ولا شفی، جز خدا هیچ کسی شفیعی ندارد، انعام آیه 51. و همچنین برای شما عرض کنم در سوره سجده آیه 4 همین تعبیر، مالکم من دونه من ولی ولا شفیع. از طرف دیگر در سوره بقره آیه 255، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی شفاعت بگیرد جز به اذن خدای عالم. ببینید، یا در سوره یونس آیه 3، ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفاعتی صورت نمیگیرد مگر بعد از اینکه خدای عالم اذن بدهد. در سوره نجم آیه 26، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، ملائکه بخوان در حق کسی شفاعت کنن فقط در صورت شفاعتشون نافذ است خدای عالم اذن بدهد و شفاعت برای کسی که خدا از او راضی. سوره النجم آیه 26، یا در سوره سبع آیه 23، لا تنفع الشفاعت و انده الا لمن اذن له. خب اینها چیه؟ خب فقط همین برایشان قل لله شفاعت جمیعا و قل وهابی آمدن علم کردن. حالا این نمونه های از آیاتی بود ما خواندیم. برای شما عرض کنم شرایط شفاعت رو شما در سوره مریم، برای شما عرض کنم آیه 87 صراحت داره، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اون کسانی که عهد پیمانی با خدا دارن، رابطه ای دارن با خدا، رابطه شون رو به کلی با خدا قطع نکردن، یعنی با حال ایمان از دنیا رفتن، اینها به شفاعت میرسن. یا همونطوری که عرض کردم در سوره طه آیه 109، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خدای عالم به کسی که اذن بدهد و از او راضی باشد شفاعت در حق اونها چیه؟ کاملا نافذه. بله. یا مثلا الا من رحم الله، مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار بده. سوره الدخان آیه 44 و برای شما ده ها آیات دیگر ما داریم. این رو یه مقداری وهابی ها تو ماه و همین دوتا آیه را میاره. آقا شفاعت چنین است؟ بله. آقای ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب میگه بله، پیغمبر حق شفاعت دارد، میتونه شفاعت کنه، خدا این اختیار رو داده. و از اون طرف گفته تو حق شفاعت نداری. یعنی مثل اینکه شما مهمانی را دعوت کنی به خونه، سفره مفصلی، میگه شما حق خوردن نداری. ولی من خواستم این رو چون در جلسات قبلی هم چند مورد ما داشتیم، ولی زمندم دیگه همینجا اگر همین قضیه رو ما یکسره کنیم که دیگه دوستان این قضیه رو سوال نکنن ممنون میشیم.
تلفن ها خیلی زیاد هست. ممنونم. الو سلام علیکم. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی بفرمایید، از کجا؟
من سید محمد مؤمنزاده از مشهد مزاحمتون میشم.
آقای مؤمنزاده از مشهد، درود بر شما، نابزاره و همه ما باشید ان
شاء الله. و همچنین سلام دارم خدمت حضرت استاد مشاگردا، ایشان در مؤسسه آل‌بیت هستن.
موفق و مؤید باشید.
یک درخواست داشتم از حضرت عالی، این که این برنامه‌هاتون می‌خواستم ببینم چه زمانی پخش میشه. من بعد ما با چندین ساعت می‌گردیم شبکه ولایت و شبکه‌ها که مناظرات رو در
ما شب‌های دوشنبه و شب‌های جمعه در خدمت شما عزیزان هستیم.
یعنی ساعت 9 دیگه
بنا داریم ان شاءالله ساعت 9 دیگه ان شاءالله برنامه رو پخش کنیم به صورت زنده شب دوشنبه.
8 ساعت بعد تکرار اول، 16 ساعت بعد تکرار
دوم.
بله.
بعد یک سال دیگه هم داشتم.
بله.
این شبکه ظلمانی نور صبح در باب نهج البلاغه که مولوی عبدالله حیدری داشت صحبت میکرد، این شبهه رو وارد کردش که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن که این مقام و این برای من از آب دماغ بز بدتر و من اصلا دل بینا نبستم. اگر مقام امام از سمت خدای و ایشان باید مال ایشانه، به چه این حرف زدن؟ ما چون نمیتونیم جواب شدیم، اگر استاد جواب شدن ممنون میشم.
خیلی ممنون، متشکرم.
مصدق شدم.
خدا نگهدارتون باشه. خب الو سلام علیکم. الو ارتباط بعدی رو میدین؟ الو سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای هادی از اردبیل.
سلام علیکم جهان مرتب آقای محسنی.
سلام علیکم
جناب آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
باقی هم جناب آقای دکتر قزوینی، افتخار عالمی تشجع است. ما با بزود ایشان افتخار میکنیم.
درود بر شما
آقای قزوینی. یک موضوعی که من درست بکنم یک دقیقه هم تمام میکنم، زیاد وقت از طالبان نمیگیرم. مباحث مفصلی درباره توسل هست. در سالهای اخیر مخالفان توسل با انتشار کتابهای توسل به صالحان را نوع اختلاف میان سنی و شیعه تلقی میکنند، در حالی که اختلاف در این موضوع ربطی به تسنن و شیعه ندارد، بلکه اختلافی است میان پیروان ابن تیمیه و دیگر فرقه های اسلامی. لذا اگر ابن تیمیه و پیروان نوظهور او را به شمار نیاورید، کلیه فرقه های اسلامی در اصل توسل هیچ اختلافی با هم ندارند. برای نمونه من خدمت از رساله عرض می کنم، ما که در اردبیل هستیم که در حقیقت میشه گفت که مرکز حسینیت در ایران، در نزدیکی همین خود اردبیل شهری است به نام انبران، همشون هم اهل تسنن هستن شافعی. اینها پا به پای شیعیان در همین ماه محرم عزاداری کردن، مجالس سوگواری داشتن.
جالبه.
و هیچ گونه با شیعه هایی که نوع عزاداریشون هم اختلافی نداشت. حتی من با علمای مرازی چیز امام جماعتون هم که صحبت کردم، ایشان فقط یک گلایه که داشتند اینو به من گفتن که من خدمت جناب آقای دکتر برسانم که اینا اصلا به اتفاق نظر فرمودن ما را با وهابی ها قاطی نکنید. اگر چنانچه ما به این خلفای سه نفرم که برفض پیروان چنه هستیم احترام میذاریم، بنابرای تایید اهل بیت احترام قائل میشیم. اگر چنانچه ما بفهمیم روزی مورد تایید اهل بیت هم نیستن، ما اینها را هم قبول نداریم، حتی حاضر هستن که از این آقایان مصاحبه بشیم، مراسم عزاداریاشون سیدیاشو به صورتی که گفتن آماده میکنه ما خدمتیشون بفرستیم که نمیدن اونجا پخش کنن. من خواستم دعای دکتر قزوینی در این خصوص اگر بیشتر صحبت بفرماییم ما خیلی ممنون میشیم.
خیلی ممنونیم. این شهادت شما هم اینجا خیلی جالب بود. از اون ور آقایان کارنشناسا و کارشناسا شبکه زدمت میگن که ما هیچ اهل سنتی نداریم که عزاداری کنه برای ما. مثلا شما فرمایید این شهر و همه آقایانی که اونجا هستن عزاداری
دارن. بله ما آمادگی داریم جناب آقای چیز لطف کنید برای شما عرض کنم این عزاداری عزیزان اهل سنت را هم در اردبیل هم در خود خلخال من اطلاع دقیق دارم در خیلی از روستاها و غیره سنی ها و شیعه ها کاملا جمع میشن در ایام محرم سفر در عزاداری شرکت میکنن. اگر چنانت نوارهای از اینها مستند برای ما بیاد صحبتهای علمای اهل سنت رو بدید ما قطعا پخش میکنیم. ما نه تنها مانعی نمیدانیم بلکه با کمال میل اینها رو پخش میکنیم و این رو هم ما بارها گفتیم. ما اهل سنت رو از وهابیا جدا میکنیم. نه تنها این بلکه بنده با توجه به ارتباطاتی که با وهابیا داشتم شاید شما کسی پیدا نکنید در ایران به اندازه بنده با این وهابیا اونس داشته باشن. من میرم مکه اکثرا این آقای ما را دعوت میکنن نهار شام صبحانه سحری افطاری اونم سران وهابی نه به قول اون علق مزغه هاشون. خود وهابی ها را هم من دو دسته تقسیم میکنم. یک دسته از اینها که واقعا افراد افراطی هستن تکفیری هستن شیعه را کافر میدانن حتی سنی را هم کافر میدانن. اینا براشون فرقی نمیکنه. الان این نیروهایی که از عربستان سعودی آمده در عراق تو این انفجارها چقدر از عزیزان اهل سنت رو تو این انفجارها از بین بردن. دیگه وقتی میاد مثلا در کنار براشون یه پاسگاهی یک اداره وزارتخانه میاد 100 نفر 250 نفر رو برای به خاک و خون میکشن، خب از این 250 نفر 70 80 نفرشون اهل سنت هستن. من معتقدم حتی خود وهابی ها هم حدود 90% اهل منطقن، اهل حرفن، اهل گفتگو هستن، مؤدب هستن و بارها گفتم بنده در خود مکه یا در مدینه میریم. مثلا آقای دکتر دوهش از شخصیت های تراز اول مکه هست، فقط به دیدنش منزلش میره، بارها ما رفتیم منزل ایشون باشون بحث کردیم، آدم مؤدب، متین، منطقی. آقای دکتر بن عبید، آقای برای شما عرض کنم دکتر عبدالوهاب برای شما عرض کنم ایشون عضو هیئت کبار عربستان سعودیه، منصوب از طرف ملک فهد و ملک عبدالله است، ولی ادبی که نسبت به شیعه دارد بی پرده بگم 50 برابر اون ادبی است که علمای اهل سنت در ایران نسبت به شیعه دارن. من نمیخوام نسبت به اینا جسارت کنم ها، هر محبتی که علمای اهل سنت در ایران به شیعه دارند این آقای دکتر عبدالوهاب 50 برابر اینها نسبت بشه احترام میکنه. ما هر وقت رفتیم همشه بیش از 50 بار منزلشون ما رفتیم در همون نزدیکی دانشگاه ام الگراس، حتی ایشون خادم اینها داره، اجازه نمیده خادمش پذیر شخصا از ما پذیرایی میکردیشون. خب اینها برای شما عرض کنم آقای شیخ عاتق خودش تقریبا از فرماندهان رده بالای ارتش عربستان سعودی بود که بعد از بازنشسته شدن حدود 50 جلد کتاب نوشته. ما چندین بار منزل ایشون سحری خوردیم رفتیم اونجا، حتی من یادم نمیره یک ماه رمضان اونجا با 3-4 تا از وهابی های تندرو مناظره می کردیم. ایشون از اول تا آخر از من طرفداری کرد، گفت حق با ایشون هست، حرف ایشون درسته، حرف ایشون منطقیه. بعد جالب اینه همونجا من عبارتهایی که میگفتم جلد سفرم میگفتم، ایشون گفت من در عمرم ندیدم کسی از علمای شیعه از علمای سنی که اینطور مطلب بگه با جلد سفر. این اولین بار من دارم.
بله.
بله. خب اینها بله. در همه اینا رو من ضبط کردم دارم. خب ما حتی اونها رو هم استثنا میکنیم. ما اگر سر دعوا داریم بگو مگو داریم، با وهابی های تکفیری بگو مگو داریم ما
ناسبی.
با اینهایی که ناسبی هستن
بله.
تو ماهوارهاشون رسما میگن بابا اونهایی که رفتن زیارت خانه خدا و بعد رفتن تو بتخانه بقی اونجا به زیارت ائمه اینا زیارتشون حقشون باطله. ما اینها رو افراطی میدانیم و اینها رو ناسبی میدانیم، اینها رو اصلا مسلمان نمیدانیم، یعنی مسلمانی که واقعا قائل باشن همین لا اله الا الله که دارن میگن، متعهد به لا اله الا الله باشن.
خیلی ممنون هستیم استاد، تلفنمون خیلی زیاده. ممنونم آقای هادی.
بله بله، من یه کلمه دارم
آقای هادی. قول دادی یه دقیقه باشه، الان 10 دقیقه ما باشه.
فقط یه کلمه دارم من میخوام بگم، یه کلمه بیشتر. من اینم میخوام بگم که با نظر آقای بیگی که از شیراز زنگ زده بود موافق نیستم. ما بر سر همین مسائل توسل و عزاداری ها با اینا مشکل داریم. این باید بیشتر بازگوتر بشید،
خیلی
ممنون بشید، نتیجه گیری بشید.
متشکرم آقای هادی، ممنونم از تذکراتتون.
دست شما درد نکنه جناب آقای هادی.
سلام علیکم.
سلام علیکم بابا
و رحمت الله. معرفی بفرمایید، از کجا؟
من داوودی هستم، از دارا بزامتون میشه.
آقای داوودی از دارا به شیراز.
سلام از خدمت حاج آقا قزوینی.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
ایشالله خداوند از طول عمر ما برده به طول عمر ایشون اضافه کنه و
خدا که بخیل نیست به شما
عمره داده آقا بده. شبکه جهانی که فعلا باز و خوب است به تمام شباهات همین شبکه ولایت هست
انشاءالله. بله
از خدا سوالی داشتم، میخواستم یکی راجب این مغایره، تا حالا صحبتی نشده. این مغایره خیلی خیانت های کرده در اسلام و در این از مشکلات که الان ایجاد شده. الان بیشتر این وهابیت روی اینا فوکوس کردن، خیلی چیزا که میخوان مطرح کنن الان بر معاویه و اینا که میگن رضی الله عنه، بعد بعضی تا میگن کرم الله وجهه، بعد مغایره همه چیز دوباره درست میکنن.
خیلی
ممنون. اینا مطرح بشه.
چش.
بعد از اون حاجی این
صدای گیرنده تون رو بیارید پایین، انعکاس صدا داریم.
حاجی خان راجع به این شبکه ظلمت که فرمودید، اصلا این بهترین راه همین که کلیپا که مطرح بشه، شماتون شما پاسخگو هستید. این خیلی جالب است و ما حتی اگر ایشالا روزی برسه که امکانات واقعا زیاد بشه که سریعا همونجا که کلیپ پاسخگو همون ساز زنگ بزنید شبکه ظلمت بشه، بگید آقا کیو دوباره پاسخ کرد، پاسخ این هست که دیگه ایشالا این چیزا رفع بشه. ولی هرشن که ما اگر تو آتش هم بریم بس بازم که ولایت با علی و ابی طالب هست، ولی اونا در قهر جهنم بودن و هرچی هم که بگیم اونا اعداد نمیشه.
ممنونیم آقای داوودی، چشم. انشالله این تذکراتتون رو حتما عملی کنیم.
ارتباط دا داریم، امیدواریم
خدا جزای خیلیتون ما را دعا بفرمایید.
الو سلام علیکم. متشکر. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، معرفی بفرمایید.
گروسی هستم از قزوین.
بله
گروسی هستم از قزوین.
آقای گروسی از قزوین.
با سلام به آقای قزوینی و آقای محسنی.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
یه سوال داشتم آقا، میخواستم اول که تشکر کنم و یه خسته نباشیدتون از کنم بابت اینکه واقعا این صحبتات که شما جواب میدید این شبکه ظلمت، واقعا من یه ساعت نگاه کردم دست دلم لرزید.
درود بر شما.
حتی خدا میدونه که این که اصلا کلا فرکانسشو حذف کردم. بعد میخواستم از آقا یه مقتل خوب که به زبان فارسی باشه برام نام ببرم.
چی؟
یه مقتل. مقتل نام
مقتل به زبان فارسی. بله.
بله. بعد میخواستم سوال کنم کتاب القارات چیه؟ من چند تا شنیدم تو قزوینم، خیلی دنبالش گشتم پیداش نکردم.
بله.
اگه سوالم داشتم خارج از این خواستم از یه موقع در مورد ذوالقرنین توضیح بدم.
بله خیلی ممنونیم. چشم.
البته القارات مال ثقفی هست جناب آقای گروسی. خیلی بله. کتاب معتبری نیست.
بله.
روایات ضعیف هم داره، روایات درست هم داره. بله. ولی بله. نسخه درستی از القارات دست ما نیست. حتی محققش هم وقتی در ابتدا میاد میگه من هر چه گشتم تو کتابخانه یک نسخه سالمی نیافتم، نسخه خیلی مغلوطی و این رو در آوردم. و الان کتاب القارات هم روایات ضعیف و نادرست و جعلی که داره فعلا دست بعضی از وهابی ها افتاده، دارن از یک کتابی که در نزد شیعه اصلا معتبر نیست، توجه ندارن به او، شروع میکنن از او علیه شیعه استفاده کردن.
بله.
در رابطه با مقتل هم بنده بارها گفتم بهترین مقتل که انسان ماه رمضان مقتل رو بخونه و روزش هم باطل نشه برایش من نفس المحموم مرحوم شیخ عباس گمیه. بله. حالا من ندارم فارسیش ترجمه کردن، حالا اسم فارسی بله. یادم نیست. اشک روان
نمیدونم سوگنامه اهل
بیت. نه اشک روان بر چیه جاویدان یا همچه چیزی. بله. سه تا چهار نفرم ترجمه کردن.
هم داره یه
آه این بله این برای شما عرض کنم بهترین کتاب مرحوم محدث گمی، هر موضوعی را که آورده سند داده.
بله.
هر مقتلی رو ذکر کرده، از طبری ابن اسیر لهو کجا و کجا مدرک داده، یعنی یک مقتل با سنده. همونطور که ما بحثمون هر چی میگیم یک سند میدیم فلان کپه.
بله.
مرحوم محدث گمی صاحب مفاتیح این کتابی داره، من تو حوزه‌ام به طلبهات بارها سفارش کردم، اگر شما میخواید چیز کنید بهترین کتاب
نفس المحموم،
نفس المحموم.
بله.
فرضم ترجمه هاش الان تو ذهنم نیست.
بله. حالا اگر بعضی از
دوستان ما که برای شما هستم آیدی ما را دارن، بعضی از ترجمه های این رو داشته باشن به ما اعلام بکنن، من انشاءالله عرض میکنم. چشم.
بله. خیلی ممنون هستیم از جناب آقای گروسی از قزوین. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
لطف کنید معرفی کنید.
حیدری هستم از یاسوج میزانتون میشم.
آقای حیدری از یاسوج.
بله. من تقریبا یه نیم ساعت پیش داشتم شبکه‌مون ظلمت رو نگاه میکردم یکقدر. بعد
لطف کنید آقای حیدری صدا گیرندتون رو
بلند کنید. تش. من داشتم شبکه ظلمت رو نگاه میکردم، داشت راجع به چی صحبت میکرد؟ راجع به مختار صحبت میکرد. بعد یه احادیثی از کتابای خودشون مثل صحیح عقیل و صحیح مسلم اینا میآورد که این دروغو پیغمبر این دروغو معرفی کرده بوده بهش، مثلا میگفت این دروغو چیزایی که گفته، اون حتی گفته قاتله، لقب قاتل هم پیغمبر بهش داده بوده. و یه چیزی هم چیزی خواستم راجع به این حاج آقا برام توضیح داد، آقا قزوینی، راجع به چیزی دیگه هم که هست خدمت شما که عرض کنم. ما راجع به همین آقای مختار تو کتابامون حقیقت چیزی نبوده که به اون صراحت به ما قبلا ما میدونستیم، یا ما قبل از این فیلم خیلی ها هستن که حتی مسلم نمیشناختن، یا مثلا عبدالله ابن زبیر که ما تو این فیلم مثلا یه جوری برای ما تعریف کردن، اون اونجوری که با میشناختن نشناخته بودیم. خواستم آقای رازی بینه توضیح برای ما بدن.
بله خیلی متشکریم آقای حیدری از یاسوج. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبم خسته نباشید. معرفی بفرمایید.
آقای اسلام کلوتان خدمت آقای آجما خزینا سلام از عدد و خدمت شما
سند داشتید.
خیلی وقت ما خواستم شما رو
معرفی بفرمایید.
آقای اسلام از کردستان ببخشید.
آقای از کردستان.
بله بله بله.
ممنون.
یه سوال داشت خدمت آقای آجما.
بله.
من این واقعا واسم یه سوال بزرگی شده. خیلی وقت خواستم چند تا کتاب خریدم که میخوام این جواب این سوالو پیدا کنم، واقعا نمیتونم.
بله.
سوال این بود که خدمت آقای که وقتی یا علی یا هر کدوم از ائمه صدا میکنم کمک میخوایم، من اینو میخواستم بدم که آیا اگر حضرت یا علی، حضرت علی در اون لحظه شاید حداقل 1,000,000 نفر 10,000,000 نفر کمک بخوان از حضرت علی، و اگر حضرت علی در همون لحظه بتونه کمک کنه برسه همه جا حاضر باشه، آیا استغفرالله با خدا فرقی داره؟ یعنی واقعا اینجوری نیست. یه سوالیم که داشتم خدمتون اینه که من خط شبکه نور رو نگاه کردم، حتی یه بار نشنیدم که اسمی که از شبکه های اهل بیت یا ولایت یا هر کدوم شبکه ها زیاد ظلمت بگه یا یه حرف بدی بزنه یا خدای نکرده توهینی بگه، ولی متاسفانه خیلی توی شبکه ها من میشنوم که بعضی وقتا به بینندگان زنگ میزنن یا حتی خود حاجی آقای شما اسمشون میاد ظلمت میذاره یا هر چه. واقعا این با احساسات یه میلیون پوتن نفر واقعا بازی نیست، واقعا ناراحت نمیشن. بارها من شنیدم این حرف خود شده، من واقعا خیلی بودم که خیلی سعیدل ناراحت شدم. خیلی من تو این شبکه شما خیلی واقعا راضی همه مثل به شبکه‌های دیگه، ولی حیف من خدا تو شبکه اینجوری مثل شما یه شخصیت مثل حاجی آقا بزگرد این حرفا رو بزنم.
بله.
خیلی من اراده دارم خدا حاجی آقا چای بابا نفر وارد فرمایید که بله. چند سال حتی شبکه سلام که حاجی آقا تشکرشنن اونجا
بله.
دوست داشتم همیشه حشر هم برنامه‌شو نگاه میکردم. و یکی بله. دیگه هم که یه بار من خود حاجی آقا شنیدم
آقای من از شما سوال میکنم، وقتی که به صراحت مثلا احادیث رو آقایون تو شبکه نور منکر میشن، شما این رو چی نام میذارید؟ مثلا من پنج شب داشتم نگاه میکردم، با اینکه این حدیث در کتب تاریخ طبری و تاریخ و تفسیر طبری هم موجود، حالا حدیثاش حاجاها زیاد دارن میگم، ایشون اصلا اومد حدیث دار رو منکر شد. حتی اون آقای هاشمی هم ازش سوال کرد، گفت که آقا ما حدیث دار که میگن نمیدونم این حدیث دستان است و به اصل مثلا بعد مطرح شده و اومدن مثلا گفتن و بحث جانشینی بحث شده، آقا شو گفت نه اصلا هم چیزی نداره، یه چیز دروغایی دارن میگن، اون اصلا بحث جانشینی مطرح نشده، این که گفته ایکم یه بازار رو نیمه بعدی اینو اصلا دروغه، و یه سه چهار تا مطلب رو پیغمبر فرموده. خب به نظر شما وقتی این چیزایی رو که صراحت داره در کتب اهل سنت رو میان منکر میشن، ما این رو باید چی نامش بذاریم؟ از شما سوال می‌کنم.
درست می‌فرمایید، ولی خب حدیث
این همه مطالبی رو که حاج آقا می‌فرمایند، این کلیپایی که پخش میشه که 100%ش مخالفت اصلا هست، بعض استاد اینا رو بیان میکنه، شما این رو نور می‌فرمایید یا این رو ظلمت می‌فرمایید؟ خودتون دیگه، ما قضاوتش با شما. حالا اینی هم که ما داریم نقل می‌کنیم صحبت بیننده با تاجاها داره میگه مثلا هر کدوم زنده میگن شبکه ظلمت، ما کنارشون نگفتیم بگید شما ظلمت، ما داریم نقل قول اونا رو میکنیم.
مشکل من اینه که من ذهن شما یا آقا شنیدم این حرفو.
بله.
مگر الان حدیث ضعیفم خود حدیث 40000 حدیث
بله.
ضعیف داریم.
بله بله بله، ما میخوام بگیم که اگر واقعا نور هست، خب نور نورانیتش رو بیان کنن، حقایق رو بگن، هر چه حقیقت است بگه بله این حدیث هم هست در فلان کتاب ما هست ولی ما قبولش نداریم، نگن نیست، وجود نداره. حالا ان شاءالله کلیپ اونا هم پخش میکنه خدمت شما.
حدیثای کو حدیثای هم بوده از شبکه های گیر شده بوده، ولی آیا شما شنیدی یه بار که اونا بگن یه حرف یه ظلمت یا چنین چیزی از ذهن اونا شنیدی شما یه بار بگن؟
بله.
یه بار شده
وقتی آقا جان اونها میان میگن حرم امام رضا بتکده هست، بتخانه هست،
بقی
کسی که میرد به بقی گویا به بتکده و بتخانه دارد میرد، نمیدانم میان میگن مراجع شیعه در طول تاریخ جز خیانت از مراجع قم تا نجف گرفته اینها، و تعبیری که مثلا خجالت میکشم اینجا بیان بکنم، اینها برای شما مثلا چیزی برای شیعه باقی نگذاشتن در اونجا.
خب من
خودشاده
هم چیز نشنیدم.
من همه رو دارم، یک شبهای چیز زنگ زدم به آقای هاشمی مدیر همین شبکه یه نور یا ظلمت هر چیزی بگذارید، ایشون گفتم آقا شما همچه تعبیری کارشناستون داشت به تمام مراجع نجف و قم بدترین اهانت رو کرد، ایشون گفت همچه چیزی محاله. گفتم جناب آقای هاشمی میدانید من قزوینی بدون مدرک حرف نمیزنم. گفت نه همچه چیزی در شبکه نیست، اتفاقا کامپیوتر جلوم بود. گفتم آقا گوشی رو داشته باش، زدم روی برای شما انتر، گفتم بشنو این توهینی را که برای شما به مراجع قم و نجف کرده بود. گفتم آقا جان قبول کردی؟ خب معذرت میخوام، به ایشون دیگه از ایشون دعوت نمی کنیم دیگه. البته بعد از اونم دیگه یه مدار از اون آقا دعوت زیاد نکردن، بعدن هم دعوت کردن در رابطه با مسیحیت برای شما عرض کنم، ایشون صحبت میکنه و خوبم صحبت میکنه. من دو سه جلسه نگاه کردم دیدم در رابطه با برای شما عرض کنم بحث چی اسمش قضیه
مسیحیت
قشنگ مسلطم. خب ایشونو بگذارید اونجا، نه اینکه بیارید اینجا نسبت به شیعه جسارت کنه، مراجع شیعه رو مزدور معرفی کنه، بگه مراجع شیعه دستش در دست یهود است و چی است و امثال این. شما ببینید چندین مورد داره که مذهب شیعه مذهب ساخته پرداخته یهوده، یه چیزی برای ما باقی گذاشته. اون آقا میاد میگه این حرم بارگاه امام رضا، این طلاها چیه؟ اگر امام رضا بود اینا را خراب میکرد. من نمیگم شما برید بمب بگذارید اونجا، داره راه هم نشان میده، میگه من نمیگم شما برید اونجا بمب گذاری کنید. خب اینها دیگه بالاتر از این توهین میخوام از این آقایان ما بشنویم. آقای بزرگوار
خیلی ممنون هستیم آقایی که ما نگاه کنید ما
بله متشکریم، ممنون از بزرگواری شما. بله
نمیخوایم کسی خلاصه خدای نکرده بیادبی بکنه به سایر ادیان. متشکریم آقای حاج آقا، دیگه فرصتی نداریم. اگر نمیدونم تلفن داریم بازم ارتباط هست که بدیم یا نه. خیلی متشکریم خواجه آقا، 10 دقیقه در 15 دقیقه مثل که تلا میدن دوستان من که فرصت هست، اگر اینا رو لطف کنید که این مسئله که گفته شد رو پاسخ بدید. بله.
البته این کتاب ترجمه نفس المحمول الان دوستان من مرتب دارن برای من چیز میزنن، چیز از طریق آیدی
بله.
پیام میفرستن برادرمون جناب آقای یزدانی، برادر عزیزمون جناب آقای اسیری، و من خودم هم یه مقدار اینترنت همینجا که شما مشغول بودید بله. به صحبت گشتم. ترجمه نفس المحموم به فرانسوی خانم فریده مهدوی و ترجمه نفس المحموم به نام واقعه کربلا، در کربلا چه گذشت، برادرمون آقای یزدانی دادن این رو، حماسه کربلا دم و سجوم ترجمه نفس المحموم جناب آقای اسیری دادن برای شما عرض کنم، عشق روان بر امیر کاروان، اینها ترجمه هایی از کتاب نفس المحموم مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه. حالا اگر دوستان اگر در گوگل هم بیان بزنن ترجمه کتاب نفس المحموم هم به زبان فرانسوی به زبان انگلیسی برای شما هستم، به زبان فارسی اونطور که من الان دوستان کمک کردند و من خودم گردم 10-12 رقم ترجمه شده، این 10-12 نفر این کتاب را ترجمه کردن. ولی این برادر عزیزمون که در رابطه با این بحث کردن که آیا واقعاً چگونه می شود که مثلا در یک زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه که این همه چیز دارن
بس آب دهن بز هست فرام.
آها در رابطه با آب دهن بز برای شما عرض کنم، اون رو من اول جواب بدم خدمت عزیزان. برای شما عرض کنم این رو در خطبه شقشقه یک امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی این مسئله رو مطرح میکنه، این آقا برای شما عرض کنم سولاخ دعا برای شما عرض کنم گم کرده. من یک دفعه مثال زدم، گفتم یک آقایی شنیده بود که یک عالم بالای منبر گفت آقا شما میخواست سر افطار مینشینید بخواد افطار کنید، دیگه اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، خدایا برای تو روزه گرفتم به روزی تو هم افطار میکنم. این رفته بود تو دستشویی توالت این ذکر رو میخواند، یا آقای برگشت گفت که آقا این سولاخ دعا گم کرده ای، این آقای حیدری سولاخ دعا گم کرده، یه چیزی یاد گرفته خوانده در کتاب ولی نمیدونه چه کار کنه. ایشون امیرالمؤمنین در خطبه شقشقه تعبیرش اینه ولالفیتم دنیاکم هازهی از حد اندی من عطفت انزن، نمیگه خلافت از آب دهن بز بی ارزشتره، بله علی داره میگه خلافت و امامت این عبارت چیز من ضبط کردم، میگه علی میگه امامت برا در نزد من از آب دهن بز بی ارزشتره. اگر امامت یک منصب الهی است چطور علی میگه از آب دهن بز؟ آخه آدم بی سواد، من نمیدونم چه اسمشو بگذاریم ما. امیرالمؤمنین میگه لالفیتم دنیاکم هازه، ای مسلمان این دنیایی که شما چسبیدید به خاطر و هر جنایتی رو مرتکب میشید، این دنیای شما در نزد من از آب دهن بز بی ارزش داره. مثلا چه ارتباطی به بحث خلافت داره، چه ارتباطی به بحث امامت داره؟ یعنی این آقا نشدم همون سولاخ دعا گم کردن، یه چیزی شنیدن برای شما عرض کنم این شکلی دارن. و اضافه قبل از این اما والذی فلق الحب و برع النسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. اگر نه این بود قسم به خدایی که بشر را آفرید برای شما فجر را شکاف، اگر نه این بود که خدای عالم از عالمان و از ماها تعهد گرفته در برابر ظلم ظالمین و در برابر این مظلومیتی که در جامعه ایجاد شده قیام بکنن، اگر این نبود لالقیت حبلها علی غاربها، من این ریاستی که امروز من نصیبم شده اصلا ریسمانش را به گردن خودش منداختم، لالقیت ولسقیت برای شما هم آخرها به کسر اولها، و من اون برای کاسه آخری را اول میخوردم و کاسهش را من مینداختم دور. بعد میگه ولالفیتم دنیاکم هازه از حد اندی من عطفت انزن، دنیای شما در نزد من میدیدید که از آب بز آب دهن بز هم بی ارزش تره. اصلا ارتباط به این قضیه نداره. میگه اگر من این خلافت رو پذیرفتم به خاطر اینکه خدای عالم عهد گرفته از من. اصلا همینجا علی بن ابی طالب میگه اینی که من قبول کردم چون منصب خدایی است. لولا حضور الحاضر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم چه لالقیت حبلا علی غار، اگر این منصب خدایی نبود، مسئولیت در نزد خدا نداشتم، به هیچ وجه این خلافت رو زیر بارش نمیرفتم. اصلا این اولش نمیخونه آقا، آخرش لالقیت عبارتش هم نخوند اتفاقا، من تو که گوش کردم این عبارت امیرالمؤمنین رو نخوان لالفیتم دنیاکم هازه. بله علی بن ابی طالب میگه این خلافت و امامت از آب دهن بز در نزد من بی‌ارزش تره. من ازشون تقاضا میکنم دوباره نگاه کنه، دوباره ببینه، تنها این نیست، دهها خطبه دیگر امیرالمؤمنین بحث امامتشون رو مطرح کردن، خلافتشون رو مطرح کردن، و این رو ما بارها در جلسات قبلی مفصل مطرح کردیم.
بله
در رابطه با این عزیزی که من مشغول بودم تو اینترنت ترجمه نفس المحموم را، چون من خیلی حساسم هستم، من نسبت به کسانی که در مقتل تسلط ندارن مطالب نادرست مطرح میکنن، من الحق و الانصاف زجر می موسوعت مقتل المعصومین، یعنی دائرات المعارف مقتل معصومین، از خود نبی گرامی شروع کردن تا آقا امام عسکری سلام الله علیه، مقاتلشون رو خیلی مستند آوردن. البته عرض کردم این امتیازاتی هم داره که اون نفس المحموم نداره، باید اینجا دیگه بی‌انصافی نباید بکنیم، ولی این دیگه این داره طولانی هست و اینها. البته منم نمیدونم ترجمه شده یا ترجمه نشده، ولی کتاب نفس المحموم 7-8 تا ترجمه داره در اختیار عموم هست. در رابطه اون عزیزمون که گفتن که اگر مثلا امیرالمؤمنین یک زمانی برای شما عرض کنم مثلا هزاران نفر او را صدا میکنن، این هزاران نفر برای شما عرض کنم اگر میشنوه امیرالمؤمنین در یک زمان صدای هزار نفر رو میشنوه، صفت خداییه. من از این آقا سوال میکنم در رابطه با ملک الموت. ملک الموت ما روایات متعدد شیعه و سنی داریم، شما من سر فرصتتون دیگه فرصت نیست.
بله دیگه دو ساعتم تموم شده جا.
در ملک الموت داره که ملک الموت موکل هست به قبض روح تمام خلائق،
درست،
چه انسان چه حیوان و چه فرشتگان.
بله.
در یک آنی ملک الموت هزاران نفر رو قبض روح میکنه در یک آن. آیا این ادعای خدایی داره میکنه او؟
بله.
اون خدایی که به ملک الموت این قدرت رو داره در یک آن، در روایت هم داره، ابن حجر در فتح الباری اینها داره که یک طبقی است جلوی ملک الموت، تمام خلائق در اون طبق دیده میشود، در یک آنی با یک اراده 50 نفر 50,000 نفر یا یک زلزله میاد، یک دفعه مثل زلزله بوئین زهرای قزوین 150,000 نفر، یعنی من ندیدم در طول این عمرم که زلزله‌ای به خلاصه پرتلفات بوئین زهرای قزوین باشه. من یادم میاد اون زمان من تقریبا 5-6 سال بیشتر نداشتم.
موجود نداشتم.
بله، ولی اون زمان شما به قول هنوز تشریف نیاورده بودید به این طرف. اون بر بود.
بله.
بله، من یادم هست که حتی همسایه‌های ما جمع شده بودن منزل ما، به عنوان که منزل سید هست اینها، من اصلا یادم نمیره یه قرآنی داده بودن دست من، یه بچه تقریبا 5 سالم بیشتر نبود. تازه مدرسه‌م نمی‌رفتم. گرفته بودم دستم، خدا را صدا می کردم، خدا را قسم می دادم به اهل بیت، این مردم هم به صدای من خدا را قسم می دادن به اهل بیت، و الحق و الانصاف در اون شب شاید بیش از 200 تا پس لرزه ما خودمون احساس کردیم. دو خیلی از خانه هم در اون منطقه ما برای شما اصلا ترک برداشت، شیشه ها خورد شد، داری تلفات ما نداشتیم، ولی خب 150,000 کشته داد. خب در یک آن 150,000 نفر رو فقط ملک الموت در منطقه قزوین میخواد قبض روح کنه در یک آن. آیا فرض بفرمایید از خود شما سوال میکنم، الان میخوای مثلا با آقای محسنی حرف بزنی، در اون زمان با بنده حرف بزنی، در اون زمان با اون آقا حرف بزنی، با 3 نفر میتونی حرف بزنی؟ نه. ولی خدایی که به ملک الموت این اختیار رو داده و این قدرت رو داده در یک آن 10,000 و 100,000 نفر رو توجه کنه و قبض روح بکنه، همون خدا هم به امام حسین این قدرت رو داده در یک آن واحد صدای 10,000 نفر رو بشنوه و جواب 10,000 نفر رو بده و تمام اینها به اذن الله تبارک و تعالی هست. همونطوری که خدای عالمی که میراندن مال اوست، هو الحی الذی هو المحیی هو الممیت، خدایی است که زنده می کند، خدایی که می میراند. از اون طرف هم به حضرت عیسی قدرت داده، حضرت عیسی میگه اینی احی الموتا به اذن الله، من مرده زنده می کنم به اذن خدای عالم. حضرت علی هم در یک آنی به 100,000 نفر توجه می کنه به اذن الله تبارک و تعالی، هزاران قضایا را خبر می دهد به اذن الله تبارک و تعالی. به عنوان مثال کسی اومد خدمت امام جواد، عرض کرد ابن رسول الله، میگن شما تمام علوم اولین و آخرین و بهشت و جهنم همه را می دانید، آیا این امکان پذیره؟ امام جواد گفت برادر من، آیا خدا قدرت دارد این علمی که در نظر تو خیلی مهمه به یک پشه بده یا نه؟ من معطل. بگه خدا قدرت نداره، کفره. قدرت دارد. خب ابن رسول قدرت داره. خب من امام جواد پیش خدای عالم از یک پشه گرامی ترم. داد، من این قدرت رو او داده، مال خودمون نیست. بله
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. خب سوال تقریبا تمام شد و یه حدیث مختاری موند که گفتن اگر اون رو
در رابطه با مختار من به نظرم نظرم رو اعلام نکنم بهتر هست. من یه مقداری بله برای شما عرض کنم، کلن بدون من به مختار خیلی ارادت آنچنانی ندارم. البته عمل مختار عمل مقدسیه، عمل مختار عمل مقدسیه، ائمه تمجید کردن، ائمه تعریف کردن و این عمل مختار قلب ائمه رو خوشحال کرده، در او هیچ شبهه‌ای نیست، شک شبهه‌ای درش نیست.
امام سجاد میگه ببینم حرملان رو کشتن.
بله برای شما هستم این قضايا کاملا هست، ولی این که واقعا مختار از این قیامشون قصدش برای رضای خدا بود، رسیدن به مقام بود، با اذن معصوم این کار رو انجام داد، بدون اذن معصوم انجام داد. حالا اونجا من یه مقداری تقریبا شاید با نظر مشهور خیلی زیاد موافق من نیستم، ولی عمل ایشون یک عمل کاملا مرضی اهل بیت بوده. وقتی که خبر این کشتار قتله کربلا را به امام زین العابدین به اهل بیت میدادند، اهل بیت خوشحال میشدند، دعا میکردند، اظهار سرور و شادمانی میکردند از این قضایا. و حتی راوی میگه وقتی من آمدم به مدینه خدمت امام سجاد سلام الله علیه عرض کردم یا ابن رسول الله مختار قیام کرده و داره قاتلین کربلا را یکی پس از دیگری به کیفر میرسانه، میگه امام دونه گزارش دادم مثلا منقذ قاتل علی اکبر رو قتل کردن، عمر صدر اینطوری کشته. امام سجاد سلام الله علیه فرمود بگو ببینم هرمله قاتل علی اصغرم به کیفر رسانده یا خیر. میگه من خیلی تن تکان خوردم که آقا امام سجاد در میان این همه شهدا چطور نسبت به آقا علی اصغر حساسه. من در شب عاشورا شب 11 محرم عرض کردم در شهادت آقا علی اصغر برای امام حسین خب خیلی دردآور بود.
بله.
یعنی خب بینندگان میدانن بچه کوچک برای پدر مادر یک شیرینی ویژه‌ای دارد که بچه بزرگ اون حلاوت رو نداره. بله. وقتی علی اصغر روی دست امام حسین به شهادت رسید، خب شما ببینید امام حسین که میاد بالای قبر علی اکبر، بالای جنازه علی اکبر، قاسم، حضرت ابوالفضل و غیره، همچه حالی نداره. امام سجاد میگه پدرم مشتشون رو گرفت زیر حلقوم علی اصغر، مشتشون پر از خون شد و پرد کرد به آسمان. داره امام سجاد قریب بین مزمون قسم به خدا یک قطره از خون به زمین نیامد و عرضه داشت خدایا آنتی که این مصیبت رو بر من آسان میکنه اینه که اینها همه در منظر توست و تو شاهد هستی. و منادی صدا کرد هاتفی صبرن لکه یا حسین، حسین جان خدا بر قلبت صبر بدهد، او را رها کن، ما دایی برای او. لذا امام سجادم فرمود که آیا قاتل علی اصغرم به کیفر رساندن یا نه. میگه من بیدرنگ برگشتم به طرف کوفه و به مختار این قضیه را گفتم که امام سجاد همچه گفت. گفت این در مختار خیلی عجیب تأثیر گذاشت، دستور داد زیر زمین بالای آسمان هر کجاست باید برای شما عرض کنم هرمله کشته بشه. و جالب اینه بعد از کشته شدن هرمله، خب بعضی نسبت به ائمه علاقه داشتن خبرهایی، بعد اینکه هرمله کشته شد، حالا یا سر هرمله رو برداشت یا خبرش رو خلاصه با اسب تیز رو آمد مجده. میگه آقا امام سجاد سلام الله علیه در کنار سفره بودن، من دیگه بی اختیار وارد شدم، یعنی به قدری دیگه حالا طبیعی مزدت ساده بودم، بی اختیار وارد شدم، دیدم آقای امام سجاد اینا نشستن دارن غذا میخورن. عرض کردم یا ابن رسول الله بشارت آوردم که قاتل علی اصغر را هم هرمله کشت.
هرمله را کشتن.
قاتل علی اصغر هرمله را کشتن. امام سجاد خیلی دعا کرد و خیلی اظهار شادمانی کرد. میگه برای من این اظهار شادمانی امام سجاد خیلی لذت بخش و تمام خستگی را هم در رفت.
بله. بله. خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت را به ما دادید. پایان بحثمون هست. دعا بفرمایید تا با بینندگان عزیزمون هم خداحافظی کنیم.
البته من خیلی دوست داشتم که امروز یه مقدار این پیامک ها رو برای شما عرض کنم، چیز کنیم. ما تعدادی از عزیزانمون از داخل و خارج زنگ زدن. من عذر میخوام اگر نتونستم پاسخ بدم، همینجا من پوزش میطلبم. یک عزیزی 3 مرتبه پیامک فرستاده که من با استفاده، تعبیرش این است که با استفاده از فرمایشات حضرت عالی توانستم مثلا یک سنی را شیعه کنم که ایشون اهل عرب امارات هست و ایشون برای شما عرض کنم شیعه شدن، ولی خانومشون نمیدانه و شاید این قضیه موجب اختلاف بشه، چیکار بکنن؟ خب در این زمینه ما الان شاید هر روزی تعدادی از پیامک هامون این هست که مثلا خانمی شیعه شده میگه من تو خونه چیکار کنم، برخوردم با شوهرم چطوری باشه، پسر شیعه شده میگه پدر مادرم سنی هستن. الان ما فعلا یکی از چیزهایی که البته من را سر فرصت شخصا زنگ میزنم و با ایشون صحبت میکنم و راهنمایی هم میکنم و الان یعنی در عصر حاضر این دهه اخیر، دهه در حقیقت خلاصه توجه جوانها و اهل فضل به مذهب اهل بیته. یعنی من گمان نمی کنم در طول این 14 قرن مثل این 10 سال 15 سال اخیر اهل سنت بی ویژه تحصیل کرده ها، دانشجوها و علما روی کردی به مذهب اهل بیت این چنین داشته باشن. عرض کردم من حالا نمیخواستم این رو عرض کنم، شاید یکی از تقریبا پرمشغله ترین کار شبان و روزی من فقط احکام اینها رو مجبوریم بیان کنیم. بعضی از دوستان رو میگیم که اینها رو بیان کنن احکامش، ولی خب این رو عزیزان که در این زمینه دارن، خب اگر واقعا احساس خطر میکنن در اونجا تقیه واجبه، خطر برای جانشون. حتی مثلا یکی از این بزرگان اهل سنت چندی قبل آمد منزل ما، از علمای بزرگشون هم بوده در منزل ما، چند از مراجع بزرگوار بودن، آیت الله شوبری زنجانی بود، آیت الله لزما سبحانی بود، آیت الله مقتدایی بود، آیت الله خزعلی بود، جلوی اینها رسما شیعه شد. ما فیلمبرداری هم کردیم، ولی خدا جای سبحانی به ایشون گفت که شما تو این منطقه که هستید مثلا لازم نیست که شما تشیعتون رو ابراز بکنید، بچه بسا اگر مثل اونها وضو هم بگیرید مثلا نماز هم بخونید قطعا تکلیف از گردن شما ساقطه، فقط شما بتونید این مطالبی که بهش رسیدید این رو به صورت کنایه، اشاره یا جایی که به صورت صراحت باشه بیان کنید که مذهب اهل بیت اینه، حقایق اینه، فقط هدفتون اتمام حجت باشه، هدفتون این نشه که مثلا 4 تا سنی شیعه کنید. و ما بارها گفتیم و ما از این قضایا اظهار خوشحالی هم نمی کنیم، ولی خوشحالیم که اتمام حجت کردیم، خوشحالیم که 4 نفر جوان تحصیل کرده با مذهب اهل بیت آشنا شدن، با اهل بیتی که پیغمبر عدل قرآن قرار داده اونس گرفتن. این برای ما مایه خوشحالی هست، وگرنه ما به هیچ وجهی دنبال یارگیری نیستیم. بله. و انشاءالله من اگر خدا توفیق بده در شب جمعه به حول قوه الهی انشاءالله ما یه تعدادی از این پیامک ها رو جناب آقای محسنی انشاءالله بله. اگر حضرت عالی هم همت کنید بله. اینها رو ما بتونیم برای شما عرض کنم بله. پاسخ بدیم به جای تلفن گرفتن یا حداقل بدای بحثای خودمون برداریم اینها رو جواب بدیم، چون من واقعا بعضن نگاه میکنم یک عزیزی سوال میکنه ما جواب نمیدیم، دوباره سوال میکنه، 3 بار سوال میکنه، 4 بار، من واقعا میبینم خودم خجالت میکشم. بله ان شاء الله ما اینها رو به حول قوه الهی پاسخ خواهیم داد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات که علیهم اجمعین، هر چه سریعتر فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، به ویژه اونهایی که تلفن کردن و صداشون رو ما شنیدیم، اونهایی که پشت خط ماندن با ضمن پوزش از اونها تکرار برنامه ما را میبینن. خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون است استاد عزیز، از بینندگان عزیز هم ممنونیم تا این لحظه همراه ما بودن. از همکاران عزیزم در اتاق پخش هم بسیار ممنون هستم که این فرصت رو در اختیار ما و این برنامه رو فراهم کردن که شما بیننده عزیز هم برنامه رو ببینید. انشالله تا برنامه بعد خدایا رو نگهدار شما عزیزان باشه.